نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10:30 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من حدود 60 سالمه، بعد الان 15 سالم است در آمریکا رانندگی میکنم. تو ایران یه جوری رانندگی میکردم که شوهرم اجازه نداد، ولی اینجا که اومدم شروع کردم به رانندگی. ولی مدت هاست که بچه‌م، پسرم، خیلی اصرار میکنه که من تو فریوی رانندگی کنم، ولی نمیتونم و نمیخوام، برای که سرعت از 40 که بالاتر بره خودم رو میبازم. من چی کار میتونم بکنم؟ آیا من مرتب برم با هاش رانندگی بکنم؟ فکر میکنین ترسم میریزه یا اینکه نمیدونم چی کار کنم؟
ببینید سرگاه خانم، این که شما یه مقدار مضطرب و نگرانید از رانندگی، معمولا توی چارچوبی قرار میگیره به عنوان فوبیا یا هراس، و آنچه که به عنوان فوبیا یا هراس از جمله همین رانندگی میتونه طی چند جلسه کاملا از شما گرفته بشه. اینکه شما رو برید توی فری وی رانندگی کنید یا به هر حال در اون شرایط و وضعیت قرار بگیرید، معمولاً به جای اینکه مفید باشه مضره و در نتیجه شما رو وحشت‌زده‌تر و نگران‌تر می‌کنه. در نتیجه اون توصیه عزیزانتون توصیه درستی نیست. علتش هم این هست که مسئله مثل مثلا رفتن توی استخر نیست که آغاز و پایانش مثلا لحظات یا ثانیه‌های بیشتر نباشه. شما دائماً در معرض یه مقدار تصمیم‌گیری هستید و بعدم اتومبیل‌ها، حالا چه به دلیل سرعت چه به دلیل بزرگی، برخی از اوقات میتونن در شما نگرانی هایی رو موجب بشن. پس راهش این نیست که گوش به حرف اونا بدید. راهش این است که اولا شما یک، توی خیابون که رانندگی میکنید به این کار ادامه بدید. دو، یه مقدار تو خیابون هایی که خلوته و یا مواردی که اتومبیل نیست، مثلا فرض کنید دم صبح هست یا حتی شب، ناراحت نباشید، شب کمی تندتر یا حداقل در همون حد سرعت مجازی که هست، ولی مثلا خیابونایی هستن که نوشته شده 45 و اینا تا 50-55 هم میشه یا 50 رو حتما میشه رانندگی کرد، اونجاها رانندگی کنید که اولا مسئله سرعت رو برای خودتون حل کنید. ولی با وجود این من اصلا توصیه نمی کنم تو فری وی برید. حالا بعدم عرض خواهم کرد برید، باز دو مرتبه تو همون شرایطی است که نسبتاً خیابان خلوته یا فریوی خلوته و شما راحت میتونید رانندگی کنید. اون چی که شما میتونید انجام بدید یه تکنیکی است که بهش میگن سیستماتیک دیسنسیتیزیشن، یعنی اون چی که اتفاق افتاده به دلایلی در ذهن شما، رانندگی یا سرعت اتومبیل‌های دیگه، با مسئله استراب و نگرانی با هم قفل شدن و بنابراین درست مانند کلید و قفلی که وقتی به هم میخورن باز میشه، شما اگر رانندگی بخواید بکنید توی فریوی اون استراب سراغتون میاد. کاری که میکنن توی این تکنیک، شما رو یه روانشناس توی یه مقدار ریلکسیشن و آرامش میبره و از شما میخواد که البته این آرامش و ریلکسیشن رو یه کمی تمرین کنید. خود او بار اول با شما اون رو انجام میده، بعدن ظرف هفته تو خونه چند یا چندین بار اون رو تکرار میکنید. بعد از شما یه لیستی میگیره که شما براش مینویسید، مثلا 1 تا 20 یا 30 احتمالاً بیشتر نمیشه، که کمترین چیزی که شما رو مضطرب و نگران میکنه تو رانندگی یا رانندگی در فریوی کدامه. مثلا فرض کنید ممکنه بگید وقتی بخوام وارد بشم، و بعد بیشترینی که شما رو نگران و ناراحت میکنه کی هست؟ وقتی بگید مثلا تو خطی هستم و میخوام خط عوض کنم. اینو یه ذره با سر حوصله بشینید بنویسید. معمولا برای یه همچی کاری بیشتر از 20 تا 30 تا نمیشه، یعنی از کمترینی که شما رو نگران میکنه تا بیشترینی که نگران میکنه. پس اون رو بعدن به صورت 1 تا مثلا 30 در میارید. کاری که روانشناس میکنه این که در جلسه‌ای که شما میرید شما رو تو اون ریلکسیشن میگذاره و بعدن ازتون میخواد که مجسم کنید که شما الان در شرایطی هستید که کمترین استراب و نگرانی رو دارید، و بعد به تدریج شما رو آرامتر میکنه. و هر زمانی که شما مثلا به شماره 6 رسیدید که وارد فریوی شدید و یه مقدار احساس نگرانی کردید، همونجا میسته، شما رو آرامترتون میکنه، یه مقدار در اونجا میمونه تا بالاخره اون مرحله رو پشت سر بذارید. فرض کنید در جلسه اول مثلا 10 تا 12 تا از اون 30 تا رو پیش میرید، جلسه دوم اگر مثلا 12 تا رو پیش رفتید از شماره 9 شروع میکنه، 9 و 10 و 11 و 12 رو دوباره انجام میده و پیش میره تا احتمالاً مثلا 20، و جلسه سوم بین 20 تا 30، و طی 3 یا 4 جلسه به راحتی میشه توی دفتر کاری روانشناس شما به جای اون استراب و نگرانی که همکنون دارید در ذهنتون و در مغزتون آرامش و امنیت و آسودگی رو میذارید. بعد بهترینش برای کار رانندگی که من ده ها بار اون زمانی که کار تراپی وقت داشتم و انجام میدادم با دوستان انجام میدادم، 1 جلسه یا 2 دفعه با شما میاد در حالی که شما پشت فرمونی تو فریوی و در حالی که کنار شما نشسته و کسی دیگری هم البته نباید باشه، شما رو با همون حال آرامشی که داره با صدایی که شما عادت کردید که مثلا ریلکس، آرام، راحت، آسوده یا هیچ خطری نیست یا همه چیز خوبه، همه چیز درسته، شما دارید راحت رانندگی میکنید، 1 یا مثلا 2 دفعه هر دفعه حدود 20 دقیقه نیم ساعت با شما یه فریوی رو 15 دقیقه میره 15 دقیقه برمیگرده. اگر این دوتا کار رو هم با فاصله بکنن تقریبا شما بعد از اون نگرانی برای رفتن به فریوی نخواهید داشت. در نتیجه کاری که باید صورت بگیره یه کار کاملا شناخته شده، یه سیستماتیک، بیشتر دوستان روانشناس و روان درمانگر سایکوتراپیست ها با این با این تکنیک آشنا هستن. این بهترین تکنیکی است که به نظر من طی 4 جلسه و 1 یا 2 جلسه که با خود اون روانشناس رانندگی رو میتونید انجام بدید برای همیشه میتونید بذاریدش کنار و با خاطر آسوده در فریوی رانندگی کنید. ولی اون توصیه های دیگه و حرف های دیگه رو بذارید کنار، برای که اونا به دلیل اینکه در شما اون آرامش و امنیت رو و خاطر آسوده رو به وجود نمیارن، برخی از مواقع به جای اینکه حتی مفید باشن مضر هم خواهند بود. اینه که من توصیه میکنم از اون بگذرید، ولی به یه روانشناس مراجعه کنید اگر کسی رو در این زمینه میشناسید که هیچ، اگر نه به دفتر من زنگ بزنید. من دوستانی رو که میتونن این کارو براتون بکنن، اگر تو منطقه لس آنجلس هستید یا در کالیفرنیا هستید، چون من جای دیگه کسی رو نمیشناسم و معرفی نمیکنم، میتونم دوستان رو بهتون معرفی کنم. ولی تا اون زمان همون بهتره که در شهر رانندگی کنید، یه کمی تندتر رانندگی کنید، چون مسئله فریوی مقدار با سرعت همراهی، به خیابونای خلوتی برید که راحت میتونید سرعت بگیرید. و بعد از اون که معمولا این ماجرا، چون میتونید هفته 2 دفعه برید، ظرف 2 هفته یا 3 هفته به راحتی میتونید توی فریوی رانندگی کنید. برای خوش آمدید.
من جا رانندگی میکنم هر جا بخوام برم، حتی اگرم
نفهمیدم ولی فریوی رو دارم میگم. نخونی که متوجه شدم میخوام، شما ترسیدون از فریوی، ترس شما از رانندگی عادی نیست، به همین جهت است که مشکلی ندارید. درست مثل این که من همه کار حاضرم بکنم، یه کاری از کارهایی که معمول و مرد، مثلا ما حاضرم پیانو بزنم و جلو جمع نمیزنم. بنابراین شما مسئلتون در اون مورد به خصوص.
یک دنیا متشکرم، جوابمو گرفتم،
مرسی، تمنام کنم.
تشکر.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی مرکز اطلاعات امنیتی. U.S. citizenship required. Equal opportunity employer.
با هم زندگی هم را زیباتر می‌کنیم. ده صبح تا 12 نیم روز برنامه زندگی زیباست از 670 AM KIRN رادیو ایران.
کلاسیک فرنیچر بار دیگر حراج نوروزی خود را جمعه، شنبه و یک شنبه همین هفته برگزار می‌کند. به این قیمت‌ها توجه کنید. مبل استیل، دو صندلی و کافی تیبل با سطح مرمر از $3,800 به $1,800 کاهش یافته. صندلی منبت‌کاری شده $800 استثناءً این ویکند فقط $199. تنوع در انتخاب زیاد است، ولی تعداد ست ها محدود است. یک ست کامل مبلمان دیگر از $5,500 به قیمت $2,400 به فروش می رسد. این قیمت ها را کجا می توانید پیدا کنید؟ اما عجله کنید، چون فقط همین ویکند فرصت دارید و دوشنبه قیمت ها افزایش پیدا می کند. مبلمان، سرویس نارخوری و اتاق خواب و تابلوهای نفیس را بسیار ارزان بخرید. آدرس 7112 خیابان رسیدا بین ونوون و شرمن وی. تلفن 818-77-499-77 818-77-499-77.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس استراب، استرس، افسردگی و شیدایی، منیک دیپرشن، بایپولار و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت، رو از سه شنبه آینده 10 مارچ در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون آغاز خواهم کرد. استراب، استرس، افسردگی و خشم و عصبانیت از سه شنبه 10 مارچ در شهر رسیدا. همچنین کنفرانس تیپ‌های شخصیت، سخنی درباره ویژگی‌های فرد سالم، افراد نرمال و بیمار، یک تیپ سالم، سه تیپ نرمال و 10 بیمار رو از روز پنجشنبه 26 مارچ در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. تیپ های شخصیت از پنجشنبه 26 مارچ در المپیک کلکشن. هر دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعتون $100. همچنین با آقای دوستانی که در نیویورک هستن میرسونم که در انجمن پزشکان فارغ التحصیل دانشگاه شیراز که در روز یکشنبه 15 مارچ در نیویورک برگزار میشه، سخنی مقارن ظهر خواهند داشت درباره اخلاق و عقل و ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته‌ای دارم در گریت نک. عنوان این کنفرانس ازدواج و خانواده است و محل برگزاری این ات گریت نک در نیویورک خواهد بود. کارت ورودی فقط در محل کنفرانس هست و $40. و بالاخره اگر مایلید انتشارات مرکز بهزیستی شامل سی دی و دی وی دی برنامه‌های مختلف رو سفارش بدید، لطفاً یا با تلفن 310 926 5026 و یا وبسایت holakui.com HOLAKOUE تماس گرفته اونها رو برای خودتون و یا عزیزانتون سفارش بدید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم آقای دکتر.
لطف کنید بلندتر صحبت
کنید. بله، پس چون الان شب هست اینجا، من از اروپا زنگ میزنم، بچم خوابیده، به خاطر این صدا آهسته بود. آقای دکتر، الان من حدود شاید 2-3 ساله خیلی احساس سرگردونی احساس میکنم، یه موقع اصلا انرژی ندارم، اصلا نمیدونم کجا هستم، چی کار بکنم. نه اینکه ندونم مثلا تو خیابون کجا هستم، ولی از درون افکارم خیلی پراکنده است، نمیتونم خودم رو یه جا متمرکز بکنم. این منو خیلی اذیت میکنه.
شما چند سالتونه؟
من آقای دکتر 44 سالمه.
چه مدتی سروپایی؟
20 ساله.
چه مدتی ازدواج کردی؟
من 20 سالم بود ازدواج کردم.
فرزندانتون چند ساله هستن؟
یکیش 17.5 سالشه که از ازدواج اولم هست، یکی هم 6 سالشه از ازدواج دومه.
خب پس ازدواج اول رو بعدن تمام کردی، درسته؟
بله.
و چه مدتیست که تو ازدواج دومی هستی؟
از سال 2000.
بنابراین تقریبا 9 سالیست که اونجا هستی. بنابراین یه فرزند از ازدواج اول داری، فرزند از ازدواج دوم. آیا فرزند اولتون هم با شما زندگی میکنن؟
فرزند اولم زمانی که این بچه من، این پسر من 7 ماهش بود، من از پدرش جدا شدم، چون شرایط خیلی ناجوری تو زندگی من بود. اون مرد معتاد بود و منو به خاطر این بچه مدام تهدید میکرد که اگر تو بخوای به من بی تفاوت باشی اینجوری، باید با یه سری چیزای وحشتناکی که میگفت کنارت میومدم که نمیشد، اصلا با اصول اخلاقی جور در نمیومد. مجبور شدم جدا بشم، وگرنه توی یه دام خیلی بدی میافتادم. اون مواد مخدر به خارج از کشور میفرستادن.
من اصلا مسئله ندارم برای اینکه شما از یه آدم معتاد جدا شدید. نه بس. جدا شدید، بعد به من راجع به بچه‌تون پرسیدم.
بله.
بچه‌تون با کی بزرگ شده؟ پسرت.
بعد این بعد از جدایی، خب طبق قانون ایران بچه به پدر میرسید. بچه رو از من گرفتن. حدود بچه 1.5 سالش بود، این بچه رو بردنش دانمارک، اونجا فرش فروشی داشتن. این بچه کوپنهاگ بود، منم 1 سال بعد رفتم دانمارک، گشتم بچه‌مو پیدا کردم. هر چی سعی کردم که بتونم سرپرستی این بچه رو بگیرم، طبق قانون دانمارک میگفتن چون تو ایران طلاق گرفتی اینجا نمیتونی سرپرستی بگیری. منم تحت هیچ شرایطی حاضر نبودن با اون مرد زندگی بکنن، اگه میخواستم که تو ایران زندگی میکردم. بعد بچه رو حدود 3-4 سال توی دانمارک بودم، اون بچه هم بود ولی نمیذاشت ما همدیگر رو ببینیم. بچه رو دوباره دزدی برداش برد ایران، درست زمانی که فردا قرار دادگاه داشتیم که دولت دیگه قانع شده بود که اینا خانواده‌ای هستن لحاظ اخلاقی صلاحیت ندارن بچه رو داشته باشن، میخواستم من بدم بچه رو دزدید. من مونده بودم به قول معروف سرگردون که چی کار بکنم. دیدم که بهترین کار فقط اینه که من اگه ایران برم بیشتر میبازم، چون دو مسئله میتونه برگرده به دانمارک، من همینجور سر انگوش به چرخونه. کاری که تونستم انجام بدم، اومدم یه کشور دیگه تو همون نزدیکی با شرایط خیلی سخت کار کردم، از طریق کار تونستم اقامت بگیرم. اولین اقامت 1 سالمو که گرفتم، پسرم شده بود 6 ساله، رفتم ایران بچه رو تونستم. زمانی که این موضوع رو میخوام بگم حال خودم بد میشه، چون هنوز واقعا روش کار نکردم. بچه رو آوردم تو ترکیه، از ترکیه با قاچاق چی آوردمش اینجا.
نه من برای این کارتون اگر شرایط اون چنین بوده ستایشتونم میکنم، برای که من و شما قرار به هر هزینه و قیمتی از بچه همون محافظت و مراقبت کنیم. بسیاری از اوقات قوانین و مقررات به جایی که عادلانه باشن ظالمانه و بیرحمانه. خب
بله، یکی مثل بسی محمودی اونقدر معروف میشه یکم نمیشه، مهم نیست، من خودم میدونم کی هستم، چی کار کردم، بچه هم با تمام وجودم دوستش دارم، عاشقشم. آوردمش اینجا. بعد حدود 2 سال بعد از اون فهمیدم که اکمن من خودکشی کرده. بعد این مسئله رو بچه من فهمید. فکر میکردم اگه تو اون زمان بفهمه، شاید تا اینکه بخواد یه دفعه بزرگ بشه یه تصویر از این پدر داشته باشه، از همون بچگی بدونه بهتر بود. با واقعیت زمان همون موقع این بچه هم پیش می اومد. تلفن کردم که به پدر بزرگ تسلیت بگم، گفتش که میخواد با پسر من حرف بزنه. بعد بلافاصله که با پسرم شروع کرد صحبت، گفتش که تو چرا با پدرتو گذاشتی رفتی؟ اون چون تو رفتی اون این کارو کرد. از اون زمان رفتار این بچه با من عوض شد. روز به روز پرخاشجوتر، عصبیتر. هر کاری که من میگفتم بکن دقیقا برعکس میکرد. ولی فوق‌العاده باهوشه. مثلا آی‌کیوی
خب البته بذار من به شما یه چیز بگم. اون حرفی که پدر بزرگ داره بسیار بد و غلط و خطرناک و فاجعه بوده. باهاتون موافقم ولی این درست پس این است که یه کسی یه میخی بزنه به دست پسر یا دختر من و شما. ما وظیفه‌مون است که اون میخو در بیاریم. یعنی شما به جای اینکه بگید خب اون حرفو اون زده و بعد با مشکلات فرزندتون روبرو بشید، همون موقع اگر یه کمکی میگرفتید، یه روانشناس میتونست پسرتون رو کمک کنه که متوجه بشه او هیچ مسئولیتی نداره.
بابا همین کار رو انجام دادم من. بلافاصله بردمش پیش یه روانکاو، پیش تراپیست بردمش. باهاش ساعت‌ها روزا کار میکرد ولی فقط با اون تراپیست میگفتش که من باید ساکت باشم، تو باید حرف بزنی، ولی این گوش نمیکرد. و این سوال میکرد، پسر من سوال میکرد که معنی مرگ رو واسه من بگو.
نه حالا من وارد اون جزئیات نمیخوام بشم. نه ببینید، حالا اون که مشکل ما رو حل
هم بس من نخواست بره دیگه.
خب نه، خب اون آدم مناسبی نبوده. ببینید باز جملهمون تکرار میشه، این که من یه میخی رفته تو پای پسرم یا دخترم، یه کسی بلد نیست در بیاره. خب من باید برم درش. الان باز اعتراضی ندارم چون بقیه میشنون دارم عرض کنم. تو این گونه موارد نباید گذاشت که یه ضربه ای که به هر دلیلی یه کسی به فرزند ما زده بمونه. ما حالا به هر دلیلی زده و هر کسی بوده، وظیفمون محافظت است. چون در این میگید که باش دائما مسئله و مشکل داشتید. البته اون بچه‌ای که این چنین ارتباطاتی داشته، کنار یه پدر معتاد بوده، در یکی دو سه تا محیط زندگی کرده، خبر از این ماجراها داشته، به اندازه کافی آسیب پذیر و شکننده بوده. فرزند سالمی رو شما در 6 سالگی تحویل نگرفتید. شما یه بچه شکسته در حقیقت خونالود رو پیدا کردید. اینی که اون ضربه آخرم اون پدر بزرگ ابلهش زده، بنابراین اون هم خب قصه دیگه است. خب
از هر حال آقا دکتر، من هرچی زمان گذشت به دوران بلوغ این رسیدم، هی بیشتر اذیت و آزارش به حدی شد تا زمانی که اصلا میگفت من از تو بدم میاد، من اصلا از اسم تو حالم به هم میخوره، من اصلا از صدای تو بدم میاد، من از همه چی تو بدم میاد. بعد حتی دستش به روی من بلند شد. من دیگه اون زمان دیدم که منطقی ترین کار اینه که از دولت کمک بخوام. نمیتونم این بچه کوچیکه، این هم حق زندگی داره. خودم باید منطقی هم فکر دوستش دارم بذارم، ولی دیگه قرار نیستش که همه رو فدای اون بکنم.
خب آخه نصب کنی. نه نه، اگر واقعا شما از عهده دارش بر نمی آمدید، که من فکر نمی کنم به شما هیچ واقعا تقصیر و گناهی متوجه، اگر خواسته ای داشت از جمله برگرد ایران، چرا بر نگردوندیش؟
بهش گفتم، گفت من این کار نمی کنم، کسی رو من ایران ندارم. اون مسیح می گفت،
یعنی اون پدر بزرگ و مادر بزرگی که بودن نقشی نداشتن در
زمان. نه خیلی.
اون مدتی که بود پدرش چگونه او رو بزرگ می کرد؟
دست عمه‌هاش می‌خوردن و بچه، من نمی‌دونم، من نبودم، ولی می‌دونم که با بدبختی فوق‌العاده زیادی بزرگ شد. حتی اینجا که آوردمش به خاطر دلایلی که رو بدنش آثار شکنجه از طرف پدرش بود، اینجا قبول کردن که این بچه بمونه، وگرنه حق اقامت بهش نمی‌دادن، اگرچه من مادرش بودم. ولی
بنابراین البته یه جمله رو با، چون مهمه، فقط به خاطر اون حرف پدر بزرگ نیست که بچه تو اینجوری شده. بچه
نه
شما
نه نه، همه چیز دست به دست هم سپرده.
خب بعد شما چه کردید بالاخره؟
به هر حال تمام اینا گذشت. از دولت کمک خواستم، دولت از پس این برنامه، چون فوق‌العاده باهوش بود، همه رو سر به قول اینجا سر دماغش میچرخوند. بعد دیگه الان که 17 سال و نیمشه، آخرین کمکی که تونستم بگیرم براش این بود که یه دونه آپارتمان خیلی بزرگی لوکس بهش دادم، به خاطر اینکه دیدن این کلاس نهم و دهم رو توی 2 ماه تموم کرد. از پس این کلاس در اومد. دستش فوق‌العاده عالیه اگه بخواد. استعدادش بی نهایت، خلاقیتش خیلی بالاست. از میدونم میتونه رو پای خودش باشه، چون سختی زیاد تو زندگیش کشیده و از بچگی خودش رو آماده کرده واسه مستقل شدن. من اینو میدونم.
نه 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 نه، ببین عزیز، نه باز
الان هم گذشته رفته تو خونه خودش، با هم تماس تلفنی داریم.
نه متوجه هستم. نه نه ببینید، نه صبر کنید. نه، آدم وقتی که خیلی آسیب ببینه ممکنه پاش قوی بشه، ولی خیلی از اوقات هم پاش اینقدر شکسته که هیچ وقت رو پای خودش نمیتونه بایسته. نه من خیلی مطمئن به این نتیجه گیریتون نیستم. بعدم استقلال نداره، او جدا است عزیز. تفاوت ایندیپندنس بودن، مستقل بودن، یعنی من با دیگران در ارتباطم ولی هم خودکفا هستم، هم احساس و اندیشم از احساس و اندیشه دیگران جداست. جدا بودن یعنی من که کسی رو نمیبینم، از مادرم هم متنفرم، بنابراین از بقیه هم همینطور. در نتیجه فقط روابط محدودی برقرار میکنم. بی خودی این گونه نمیخوام ناراحتتون کنم، ولی بی خودی خوشحال نباشید که با یه بچه مستقلی روبرو هستید. باهوشیش و موافقم کاملا پیداست که حتما بوده و هست، باهوشی و توانایش رو متوجه هستم، ولی آسیبا رو خورده و گرفتاره. پس الان جدا از شما داره زندگی میکنه.
بله زندگیشم راحته. چون رفتم خونش رو دیدم.
از این بابت بسیار خوشحالم. حداقل توی کشوری هستید که میتونه یه همچین موجودی که هر جای دیگه دنیا بود، حتی برخی از وقت تو امریکا هم کسی براش هیچ کاری نمیکرد، اینقدر مواظبت و مراقبت میکنن و حداقل در حدی که ممکنه برای او پدری و مادری میکنن که این فرزند شما نداشته.
اونقدر تالنت این زیاد هست، اونقدر تالنت این بالا هست که میتونه با یه مرد 70 ساله در مورد تاریخ گذشته این کشور، تو آلمان هستیم ما، میتونه قشنگ صحبت بکنه و اصلا این هیچی کم نمیاره. معلماش میگن ما تعجب میکنیم چیزایی که میخوام برای به عنوان تاریخ به بچه ها درست بدیم تو تستا، این که یه خارجی از بچه های آلمانی بهتر بلده، بیشتر میدونه.
بسیار خوب. خب این که حسن شد.
خیلی دوستش دارم ولی دلم میسوزه که من سالها دنبالش گشتم، میخواستم باهاش باشم ولی این کار همه چی به باد رفت. به باد نرفته ولی
نه ببینید حالا سب کنید شلوغش نکن. اگر شما من برگردید بگید که ناراحتید از آسیبایی که خورده و نگرانش هستید، میفهمید که من سالها به دنبالش بودم و نبودم. اونا دیگه ببخشید، اونا یه گفتگویی است که فقط میخواید خودتون رو اذیت کنید و دیگران. من مهم برام اینه که فرزندم سالم و خوش باشه. اگر سالم و خوشه این 95% ماجراست. میخواد پلوی من باشه، میخواد پلوی من نباشه. بنابراین شما قرار سلامتی و موفقیت و پیشرفت اونو بخواید. به نظر میرسه که کنار شما به دلایلی که هست، هرچه هست، اون خوشحالی و راحتیش افزون نمیشه. پس بنابراین حالا که شما نمیتونید به زندگیش چیزی اضافه کنید، از اینکه او زندگیش نسبتاً به یه امنیت و آرامشی رسیده، اگر رسیده که امیدوارم رسیده باشه، باید خوشحال باشید و بنابراین بحثایی از اون قبیل رو نداشت باشید. متاسفانه دفعه قبلم که روی خط آمدید، یعنی چند دقیقه قبلم تلفنتون قطع شد، الان متاسفانه قطع شد. اگر روی خطش فوردن صحبتونو با ایشون ادامه میدیم، اگر نه که هیچ اجازه بدید که پیام‌ها رو بشنویم با شنونده عزیز دیگر یا ایشون صحبتونو ادامه میدید. لطفاً با ما باشید.
Calling for your risk-free trial of Proactive Solution?
Yeah, what's the catch?
Excuse me?
Your ad says I can try Proactive Solution risk-free and it'll make my acne disappear. Sounds a little too good to be true.
No catch. We're so sure that Proactive Solution will give you beautiful, healthy-looking skin that we're going to let you try it risk-free just to prove it.
Okay, but I've tried a lot of different things for acne before and they always make my skin itchy and flaky.
Well, that's why Proactive uses soothing spa-quality botanicals along with prescription-grade acne medicine so it will heal, hydrate, and soothe your skin while eliminating bumps and redness. But there is one thing I didn't mention.
Oh, a catch, right?
Just for calling today, we're also going to give you a free refining face mask with your risk-free trial.
Whoa, it's free?
To get your risk-free 60-day trial of Proactive Solution and free refining face mask, call 1-800-345-0812. You have beautiful skin under your acne. Let Proactive prove it. For your risk-free trial, call 1-800-345-0812. That's 1-800-345-0812.
آیا پرداخت قسط منزلتون عقب افتاده است؟ آیا چون قسط منزلتون را پرداخت نکرده اید در فورکلوزر هستید؟ با کمک وکلای مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت می توانید وام منزل خود را به گونه ای تغییر دهید که قادر به پرداخت اقساط آن باشید. تلفن 323 461 1111. بانک ها در شرایط خاصی حاضرند وام های خود را از متغیر به ثابت تبدیل کنند و حتی اقساط عقب افتاده را ندیده بگیرند. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323 461 1111. این دفتر با ترکیبی از وکلای زبده و کارشناسان وام برای کم کردن اقساط ماهیانه یا نجات مهر شما از فورکلوزر آمادگی کامل دارند. اگر می خواهید بدانید آیا واجد شرایط لون مودیفیکیشن یا کم کردن اقساط ماهیانه خود هستید، با این دفتر تماس حاصل فرمایید. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323 461 1111. 323 461 1111.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. متاسفانه همه خطوط ما یا خوشبختانه مشغوله، بنابراین دوستی رو که روی خط داشتیم از دست دادیم و عزیز دیگری خط ایشون رو گرفتن. به هر حال امیدوارم بتونیم با ایشون امروز یه وقت دیگه صحبت کنیم، چون ماجرای آزاردهنده‌ای بود همونطور که شنیدید. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگو داشته باشیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
از این وقتی که در اختیار من گذاشتین واقعا تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
آقای دکتر، من در رابطه با دختر 12 سالم خدمتتون تماس میگیرم. دختر من الان توی وضعیتی هستش که خیلی خیلی در وجودش خشم و غضب هست، همیشه ناراحت، عصبانی، ناراضیه و هیچ وقت هم حاضر نیست در مورد مشکلات یا چیزی که درونش هست صحبت بکنه.
شما چند تا فرزند دارید؟
یه دونه.
چه مدتی هست که امریکا هستید؟
تقریبا 7 سال.
همسرتون چی؟
ایشون هم همینجا هستن، بلکه ما جدا زندگی میکنیم.
از کی جدا شدید؟
تقریبا 6 سال.
بنابراین شما در ایران ازدواج کردید، صاحب فرزند شدید، آمدید اینجا، 1 سالی با هم بودید، بعد جدا شدید؟
بله جناب.
خب اون وقت چگونه فرزندتون بین شما و پدرش رفت و آمد میکنه؟ با چه نسبتی، چه جوریه؟
با من زندگی میکنه، ولیکن هر روز تقریبا پدرشون رو ملاقات میکنن، ایشون از مدرسه برشون میگردونن خونه، چند ساعتی، 1 ساعت یا کمتر یا بیشتر با هم هستن.
کجا با هم هستن؟ تو خونه شما؟
نه نه، خارج از خونه.
خب
و حتی نسبت به پدرشم علاقه مندی نشون نمیده، با اونم خیلی ناجور صحبت میکنه با تمام افراد خانواده و من یه مقدار نگران آیندهش هستم.
نه حالا نصب کنید، بذارید به من بفرمایید که یک، شما چند سالتونه؟
من 40 سالم.
همسرتون چند سالشه؟
50 سالش.
آیا شما هیچگاه ازدواج قبلی داشتی؟
نه.
به من بفرمایید که چقدر تو زندگی زناشوییتون در ایران یا اینجا با هم جنگ و جدال داشتید؟
خیلی زیاد.
خب پس بنابراین اگر من تو خونم پدر و مادر با هم دعوا داشتن، چرا بچه‌م نباید دعوا یاد بگیره؟ دوم، به من بفرمایید که حاملگی شما در مورد با دخترتون چطور بود؟ خوب، بد، متوسط؟
متوسط.
تولدش راحت و آسوده بود یا مشکلاتی داشت؟
متوسط بود. یه مقدار دکتر دیر آمد، ولیکن طبیعی به دنیا آمد.
چقدر تغییر وقتی اومد مثلا از نظر رنگ و بدن مشکلی نداشت؟
نه خدا رو شکر، رنگش قرمز تیره بود، ولیکن مشکل خاصی دکترشون ابراز نکردن.
به من بفرمایید چه مدتی شما به شیر دادید؟
تقریبا 2 سال و 5 ماه.
چرا؟
یه مقدار نمیدونم، زیاد طول کشید، ولیکن مشکل بود گرفتنش از شیر.
یعنی چون؟ خب اون که حتما اشتباه بزرگی بوده. و بعدش شما به چه دلیلی قصد مهاجرت کردید آمدن؟ یعنی چرا آمدید اینجا؟
حقیقتا من به خاطر اینکه اغلب افراد خانوادم اینجا بودن و از همون سنین جوانی خیلی تمایل داشتم که بیام امریکا، شاید بشه گفت واقعا مثل یه رویا بود برام و برای همین این همیشه توی خواسته ما بود. چندین بار اقدام کردیم تا بالاخره در اون زمان دیگه موفق شدیم برای آمدن.
خب شما اینجا کی بیشتر خواست یا موجب شد که از هم جدا بشید؟
خودمون، خود من و همسر.
شما هیچ کدومتون که ازدواج نکردید؟
نه.
آیا دخترتون خانه پدرش هم میره اونجا بمونه شبا یا فقط همون از مدرسه برش میداره؟
نه فقط از مدرسه برش میداره.
دختر شما چقدر دوست داره، دوستایی دور و بر؟
منظورتون تعداد هسته؟
هم تعداد هم چقدر نزدیکه؟
با هم تقریبا هم کلاسیاش همه هستن، 4-5 تا رو بیشتر با هم روابط دوستانه دارن، ولی کن فقط توی مدرسه هستش، خارج از مدرسه نیست.
چرا نه؟ چرا مثلا نمیره؟ چرا نمیاد؟
خودش زیاد تمایل نداره که بچه ها دوستاش بیان منزل ما.
اون دوست داره بره منزل اونا؟
دوست داره بره منزل اونا، بله. منزل ما هم یه حالت متوسط داره، ولی کن اون چه ولی یه مقدار اون دوست داره بیشتر از اونی که هست وانمود بکنه.
نه کاری به اون نرم. چرا منزل اونا نمیره؟ میره؟
گاهی میره.
دوست داره بره یا شما نمیذارید؟
نه دوست داره بره. کسانی رو که بشناسیم مناسب باشن اجازه میدیم برن. ولیکن اونقدر
نه. آخه ببینید شما یه شرطی میذارید که جواب من نیست. جواب من این است که میخوام ببینم چقدر راضی است شما که بهش اجازه میدید با دوستاش باشه.
حقیقتا منزل دوستاش زیاد دعوتش نمی کنن. ازش می خوان که با هم برن خیابون.
بسیار. چقدر درسش خوبه یا بده یا متوسط؟
درسش خوب است.
از نظر ورزش و اینا چطور؟
یه مقدار تنبل.
وزنی اضافه وزنی چیزی داره؟
حدود 5 تا 7 کیلو اضافه وزن داره.
چقدر فکر میکنید که با خودش و از وزنش و ظاهرش و اسمش و بدنش و اینا راضیه یا ناراضیه؟
از هیچ کدوم راضی نیست. یه موقع میگه وقتی که الان امروز قشنگ شدم، ولی در کل دوست نداره چاقی خودش رو، چشماش رو دوست نداره، موهاش رو دوست نداره.
آیا میشه برای اینا هیچ کاری کرد؟ از نظر عملی، جراحی، نمیدونم، لیزری، هر چیزی؟
اونقدر آقای دکتر شاق نیستن که بخواد کاری بکنه، ولیکن از نظر طبیعی موهای خیلی قشنگی داره، چشماش نرمالن، طبیعی قشنگن، ولیکن اون خودش رو با بهترین ها مقایسه میکنه، دوست داره زیباترین باشه.
اون وقت در ارتباط با پسرها چی میدونید؟
در ارتباط با پسرها که خب خیلی دوست داره که مورد توجه قرار بگیره، دوست داره که لباسایی که خودشون ترجیح میدن، مدل مو، آرایش، چیزایی رو دوست داره که بیشتر از حد که هست جلب توجه بکنه.
شما فکر میکنید چقدر شما و پدرش بکن نکن و باید و نباید داشتی در کودکیش؟
من خودم خیلی بکن نکنش میکنم.
خب میدونید شما وقتی که من به کسی میگم بکن و نکن، اولین پیام این است که تو بدی و اینه که میتونه کار دستتون بده. بعد وقتی هم که به این نتیجه رسید من بدم، هم احساس هم کار بد بیشتری میکنه، هم از خودش بیشتر بدش میاد. به من بفرمایید که تو خانواده شما و همسرتون بیماری، اشکالی، اختلالی به صورت آشکار بوده که آدم نگران مسئله ارثی هم باشه؟
نه بیماری خاصی نبوده، فقط خاله من شیزوفرنی داشتن، تنها کسی بودن توی خانواده که این مسئله داشتن، ولیکن بقیه همه چیز نرمال بود.
خب میدونید که این علامت بدیه.
بله.
یعنی درست مثل این که شما بگید خانه من همه چیزش مرتبه ولی یه بمبی هم اون کنارا منفجر شده.
بله.
خب این یه ذره بده. یعنی شمایی که یه چنین سابقه ای داشتید باید خیلی در جهت انتخاب همسر و بعدن تربیت بچه مواظب و مراقب میبودید. و به نظر میرسه بر اساس حرفایی که میزنید، چون کاملا یه حالت دفاعی یا تدافعی دارید، خیلی کارا به درستی صورت نگرفته. برای یادتون باشه فرزندتون توی دوره‌ای که هیچ خوب نبوده جابجا شده، نه تنها جابجا شده بعدن پدر مادرش جدا شدن، علاوه فرزند تک، نه خواهری داره نه برادری، و ضمناً همطور که گفتید نه با شما راحته نه با پدرش، بنابراین یه کسی است که هیچ کسی رو نداره و در نتیجه موجود تنهایی. روابطی هم که داره سطحی، تنها جنبه مثبتی که تو صحبت‌های شما شنیدم فقط این بود که به هر حال درسش خوبه، حالا اونم یک تا کی خوب بمونه متاسفانه نگران کننده هست برای من، یعنی اونم میتونه به هم بریزه. شما احتیاج به یه نگاه خیلی واقع بینانه علمی دارید که هم خودتون هم همسرتون همین گزارش هایی که من دارید با یه مقدار بیشتر رو بدید، برای که بیش از این اطلاع هست، و بعدش هم به نوعی کوشش کنید که اگر حرفم نمیزنه به شما بگه چی میخواد و تا اونجایی که ممکنه هر چی میخواد رو براش فراهم کنید که از اون طریق هم به یه آرامش و امنیتی برسه، هم اعتماد و اطمینانی پیدا کنه، هم یه کمی زندگی براش جالب و جاذب باشه، و الا با این وضعیت میتونید به زحمت و خطر بیفته اون و شما رو بیاندازه. یعنی شما از این مقدار باید و نباید و درست و غلطهای خودتون که قطعی و مسلم نیست باید حتما بگذارید، چون شما یادتون باشه از او به مقدار زیادی هرچی رو که میتونسته داشته باشه یا باید داشته باشه رو گرفتی.
بله.
و بنابراین وقتی شما از من هرچی که مال من است و باید به من بدید ندید، انتظار این که من همه چیزی رو که شما میخواید بهتون بدم و نباید داشته باشید. یک کمی من فکر میکنم احتیاج به این هست که شما و همسرتون یه مقدار در این زمینه به یه توافق و رفتاری برسید. این ماجرا این که پدرش برش میداره خوبه، ولی اگر دوست نداره یه مقداری میتونه به نوعی تحمیل باشه. برای ایشون مگر اینقدر آزاد هستن که وسط بعد از ظهر مثلا 3 بعد از ظهر برای مدت یه ساعت و نیم یا 2 ساعت آزاد باشه
پدرشون؟
آها.
من حقیقتا آقای دکتر نمیدونم ایشون دقیقا چه کار میکنن. من یه چیزی رو باید بگم که الان دوست نداره، امسال تقریبا 3-4 ماه هست دوست نداره پدرش بره از مدرسه برش داره، برای همین خودش با اتوبوس برمیگرده خونه ما دوستانش، ولیکن اگر لازم باشه بعد از اینکه برگشت به خونه از پدرش میخواد که با هم دیگه بیرون برن.
یعنی خب اون که درسته، یعنی ما در جهت بردن و آوردن بچه‌ها اگر انتظار عجیب و غریبی یا بد و غلطی ندارن باید مطابق میل اونا عمل کنیم. بنابراین من دلیل نمی‌بینم که حالا که او دلش میخواد با دوستاش بیاد یا تنها بیاد پدرش دخالت کنه، ولی اگر بعدش دلش میخواد با پدرش باشه فکر خوب. شما که سر کار هستی درسته؟ بنابراین من فکر میکنم اون ارنجمنت یا اون قراری که گذاشتید مادام که فرزندتون دوست داره خب این خیلی خوبه، ولی شما اولا اون ماجرای اسکیزوفرنی رو دست کم نگیرید متاسفانه. یعنی اون معمولا یه بمبیست تو خانواده که حالا اگر خود بیماری منتقل نشه احتمال این که آنچه که همراه اسکیزوفرنیس از افسردگی، استراب، وسواس، خشم اینا سرکلش پیدا بشه.
بله آقای دکتر خیلی عذر میخوام، تمام این چیزایی رو که شما فرمودین در دختر من هست، وسواس، خشم، افسردگی.
وسواس تمام... سر چی داره؟
سر تمام وسایلش. دوست نداره اصلا به وسایلش دست بزنی، دوست نداره کسی لباساشو استفاده بکنه یا دست بزنه یا حتی در مورد شستنشون حساس هستش.
نه متاسفانه شما با یه نمیخوام اذیت با یه دختر بیمار رو هستید، یعنی ماجرای بد اخلاقی یا بد رفتاری نیست. اون موضوع اسکیزوفرنی رو هم که گفتید منو دو برابر نگران کرد. شما احتیاج به این دارید که یک خودتون و همسرتون با یکی صحبت کنید و بعدن یه روانشناس خوب که خودتون خاطرتون آسوده است بعد از گرفتن اطلاعات از شما میتونه که خانم هایی باشه بهتر، یک کلینیکال سایکولوژیست دخترتون رو بتونید بهش نزدیک کنید و اونا بتونن با هم دوست بشن و او بتونه بفهمه درش چه میگذره. برای اینکه آنچه که میفرمایید احتمال اینکه فقط بدآموزی و بدرفتاری باشد تقریبا 10%، احتمال اینکه گرفتاری های جدی داشته باشه هست، ولی من یه مقدار نگران بیشتر از اون اختلالات جدی روانی مثل همون ضربه های اسکیزوفرنی هستم. بنابراین موضوع رو جدی جدی بگیر، یعنی درست مثل این است که یه خون ریزی هست دکتر میتونه بگه یه خون ریزی، میتونه بگه یه بیماری کشنده است. یعنی تا اون مرز لطفاً برید. ممکنه نگرانتون کنه اول، ولی همینقدر که امید من این است که نظر من درست نباشه معلوم شد که نیست خاطرتون آسوده میکنه. فرزند شما باید به هر طریقی که ممکنه با یه روانشناس خوب کار بکنه و این ممکنه 10 تا 20 جلسه طول بکشه تا روانشناس بتونه یک تشخیصی نسبتاً مطمئن رو به شما بده و بعدن از اونجا باید کار رو شروع کرد. احتمال داره دارو بخواد و به نظر من خواهد خواست که اونو به یه روانپزشک مراجعه میده، ولی موضوع رو جدی بگیرید، یعنی بسیار جدی. اصلا دنبال مسائل جزئی و سطحی لباسش رو نمیدونم، آرایشش و دوستش و خوردنش و نخوردنش و چاقی و لاغریش حداقل در حدی که به شما مربوطه نری. اگر او نسبت بهش حساسه هر کاری براش بکنی. شما احتمالا با یه فرزند بیمار روبرو هستید و به همین جهت است که خودتون با روش‌های عادی و معمولی از عهده کاری بر نمیایید. احتیاج به کمک جدی حرفه‌ای یه روانشناس خوب یا یه روانپزشک دارید تا اگر احتمالاً این در اون مسیری داره حرکت میکنه که ممکنه در آینده نزدیک به هم بریزه بتونن جلوش رو بگیرن و او رو در حقیقت از جاده‌ای که منحرف شده به راه اصلی خودش برگردونن. و الا این وضعیتی که شما برای من توصیف میفرمایید احتمال اینکه در راه نباشه و به چاه برسه و یا در چاه بیفته هست.
بله آقای دکتر من دقیقا هم نگران همین.
بنابراین به جای این که چون تنها نگرانی را از طریق دانایی و اطمینان میشه از بین برد. بنابراین فقط بگردید در هر منطقه‌ای که هستید، اگر لس آنجلس هستید کسی رو میشناسید که هیچ، اگر نمیشناسید به دفتر من تلفن کنید و بگید با من صحبت کنید در این چارچوب که روانشناس خوب رو که معرفی کنم، چون باید با دخترتون کار بکنه. به هر حال امیدوارم نظر من اشتباه باشه یا امیدوارم هیچی نباشه، ولی به هر حال تا گرفتن تشخیص نهایی لطفاً و حتما اقدام کنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
تشکر میکنم آقای دکتر. من خودم
شنگون ارجمند با ما باشید.
سلام شنوندگان گرامی، من پروین جوادی از کلیه علاقمندان به شعر و موسیقی ناب ایرانی دعوت میکنم هر پنجشنبه ساعت 7 شب به برنامه هوای تازه توجه کنید.
همیهن عزیز، آسوده زندگی کنید، زیرا فرشته نجات در سازمان 911 ایرانیان در 24 ساعت شبانه روز در خدمت شماست.
888-886-44-446.
اگر سالمند هستید و به کمک‌های فوری نیاز دارید،
اگر تصادف کرده اید،
اگر در هر رشته ای احتیاج به وکیل مبرز دارید،
اگر در زندانید و می‌خواهید فوراً آزاد شوید، 888-886-44-446.
به زبان فارسی از سراسر آمریکا به 888-886-44-446 تلفن کنید.
کوی نومیدی مرو، امید هاست، سوی تاریکی مرو، خورشید هاست. انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی به دوستداران مولانا و حافظ مژده می‌دهد که 21مین سال کلاس‌های رایگان تفسیر مثنوی مولانا و شرح غزلیات حافظ همچنان ادامه دارد. این کلاس‌ها هر پنجشنبه از ساعت 8 تا 10 بعد از ظهر در سینیور سنتر واقع در 11338 سانتا مونیکا بولوارد به وسیله دکتر محمد پاکروان برگزار می‌شود. مشتاقان می توانند با تلفن 310-820-4726 دانستنی های بیشتر را جویا شوند. 310-820-4726.
دل خواست دل بر آمد. دلم کوز ازل تا به ابد عاشق رفت جاودان کس نشنیدم که در این کار ماند آه 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 صدای سخنش ندیدم خوشتر از صدای سخنش ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام دکتر. سوالی داشتم درباره یک تحقیقاتی که بنده خوندم که درباره رینکارنیشن شده بود. می‌خواستم ببینم اینا چقدر میتونن دقیق باشن.
چه تحقیقاتی؟
یعنی خب من یه توضیح کوچیکی بدم ببینین چقدر نظرش دقیق هستن. این بچه‌هایی رو پیدا کرده بودن که زیر 7 سال بودن. بعد اینا خاطراتی رو می‌تونستن از زندگی پیشینشون تعریف بکنن. و این بچه‌ها به 7 سال که می‌رسیدن به بعدم این خاطرات یادشون میرفت. و اینطور بود که اینا مثلا میتونستن بگن که مثلا من از این شهر میومدم، از این روستا، خونمون اینطوری بود، اسم من این بود، اسم پدرم اون بود، اینطوری زندگی می‌کردیم. و گاهی اوقات مثلا خاطرات مال 100 سال پیش، 50 سال پیش رو تعریف می‌کردن. و بعد که اینا می‌رفتن پیدا می‌کردن، تحقیق می‌کردن، می‌دیدن که همچین چیزی واقعیت داشته در واقع. این چی میشه درباره این تحقیقات؟
به نظر من همش بیخود و دروغ. اصلا به نظر من اینا کسانی هستن که دنبال اثبات این مسائل هستن و این حرفا رو میزنن. چون ببینید عزیز، همین گونه عرضه میکنم، اقلا 100 تا سوال اصلی و اساسی وجود داره وقتی شما ماجرا رینکارنیشن رو مطرح میکنید که حتی به یکیش هم نمیشه پاسخ داد. و بعدم همه این ماجرا یا تو هیپنوتیزم یا بچه هاست یا آدم هاییست که رفتن این چیزها رو در آوردن. و بعدم حتی من همین دفعه با وجودی که 15-16 هزار نفر سر کلاس های هیپنوتیزم کردم، از هر که همیشه هم پرسیدم که آیا شما همچین زمینه رو داری، یه نفر هم نگفته، یک نفر. بنابراین یه چیزی نیست که بعدم بانوی ارجمندی که این دفعه اتفاقا برای اولین بار تو کلاس من گفتن من یه چنین چیزی رو داشتم که من به یک کشوری رفتم و چنین و چنان، بعد یه توضیحاتی که دادند خدمتشون عرض کردم که خیلی خوب فکر کردن که مثلا در عمر قبلیشون اینجا بودن. بعد گفتم مثلا من رفتم تو خیابون، بعد این خیابون آشنا بود، این کوچه آشنا بود، اون مغازه آشنا بود و و، در حالی که مثلا ایشون 42 سالشون بود. پس اگر زندگی قبلی داشتن، حتی اگر زندگی آخرین روزهای حیاتشون هم به حساب بیاریم، میشه مثلا 43 سال قبل، در حالی که مثلا اون خیابون و اون شهر و اون اصلا 20 سال قبل اصلا به این شکل و فرم نبود. بنابراین همینقدر که اینا زیر یه ذره سوال جدی رفتن و آدمایی که باور دارند آمدن از صحنه بیرون و آدمایی که خواستن ببینن واقعیت چی رفتن، به نظر من همیشه زیر پرتوی از نور دانش و واقعیت و عقل همه اینا به هم ریختن. من چون به مقدار زیادی علاقمند به این موضوع بودم، حتی سه سفری رو که به هند داشتم، چون اساس این تفکر از اونجا میاد دیگه، دنبالش رفتم دانشگاه کلکته و مطالعاتی که اونا کرده بودن، که چون این ماجرای رینکارنیشن و تناسخ، حتی تواسخ و تراسخ و اینها که تبدیل اونا به حیوانات و اینا هست، ریشه ها و پایاش از باگاواتا گیتا و وداست و در اونجاست که شما همینا رو میبینید که اصلا هندویزم بر اون اساس اصلا به یک اعتبار پایه گذاشته شده، بعدن به این ور آمده. و البته به این ورم که عرض میکنم در سلسله ادیان سامی اثری ازش نیست و در زندگی پیامبران سامی هم اصلا این بحث ها مطرح نبوده، چون اگر این موضوع واقعیت داشته باشه این مهمترین مسئله است. ولی ریشش هم میدونیم از کجاست، چون همینا برمیگره به مسئله عدالت. کوتاهش بکنم، بنده چون اینا رو دیدم، بعدم کتابای اخیری که نوشته شده، حتی برخیشم دوستانی که به هر حال تخصصا و آگاهی‌های دارن، از جمله روانپزشک معروفی که نوشته، تو همون کتاب تو 80 صفحه اولش که من به اصرار یکی از دوستان خوندمش، پنج جا میشه کاملا اصلا این اصطلاح نشون داد. یعنی فرض بفرمایید شما برگردید بگید من مثلا اینجوری بوده و مثلا این خانه یا این ساختمان یا این وضعیت رو بوده، چون گفتم این بانوی ارجمندی که این دفعه تو کلاس من داشتم، و بعد شما برگردید ببینید مثلا این خونه و این ساختمان 20 سال است، پس بنابراین شمایی که مثلا 50 سالتونه چطور میتونید تو زندگی قبلیتون اینجا باشید؟ و بعد ما صدها و هزاران نوع گرفتاری و بیماری و تخیل و تصور و از اسکیزو افکتیو، اسکیزو تیپال، نوعی برخی از وقت اسکیزوید، حالتای افسردگی، اسکیزوفرنیایی که یه مقدار تخیلی هستن، تمام اینا رو تو بیماری ها و تو بیمارستان ها و تیمارستان ها از این باورهایی که خیلی محکم و استواره میبینیم. و ماجراهایی از این قبیل هست. یه بحث کوچکی هم درباره انتقال امواج یا ذرات رادیواکتیو هست. حالا اون یه بحثی است که دانشگاه ها و دانشمندان انگلیسی مطرحش کردن مدتی قبل، من متاسفانه رد پایی رو که به دنبالش بودم تون وقت نکردم، پیدا نکردم که توضیحاتی برای بعضی از اونا داشتن. به نظر من این داستان‌ها داستان‌های آدمایی است که می‌خوان یه چیزی رو بگن و ساختگی است. عرض کردم مطلبی رو نشون نمیده. حالا بر فرضی هم که چنین باشه، اگر من و شما ازش هیچ خبری نداریم چه معنایی داره؟ توضیح اصلی و اساسی هم که اگر شما برید به دل این بحثا اینه که چون افراد می‌خوان بگن در جهان عدالت برقراره و بعد می‌بینن آدمایی به این دنیا میان که مثلا فرض کنید که با مشکلات جدی بدنی روبرو هستن، یا الان 10 میلیونی که در افریقا متولد میشن به خاطر بیماری ایدز که اونجا هست، با این بیماری کشنده که به 2-3 سال نمیرسند و همه میمیرند و میرند، برای که بخوان توجیه کنند این ظلم رو به حساب خودشون، حرفشون است که اینا پس باید آدمای گناهکاری باشن در زندگی قبل که آمده. حالا اگر فرض کنید بنده در زندگی قبلم گناه کردم و شما اینجا منو به صورت یه بچه سیاه‌پوست با بیماری ایدز بیارید و مثلا 7 ماه بعدم من بمیرم، حالا شما چه کار کردید؟ اصلا این نگاه چند رازه واقعا نگاه عادلانه است یا مهربانانه است؟ و تازه موضوع و مسئله رو حل میکنه، برای که اگرم قرار هست که سیستم و تکنیک بخواد مسئله رو حل کنه، خب چرا از اول حل میکنه؟ اگر میخواد شما منو پاک داشته باشید، خب از اول پاک بیارید، پاکم ببرید. حالا چرا منو به لجن آلوده میکنید بعد برای اون میبرید منو میسوزونید که بعد از آلودگی لجن دور بشم؟ این که عرض میکنم واقعا صدها سوال اخلاقی، انسانی، عقلی، علمی، منطقی وجود داره که به نظر من در مقابل اون هیچ کنم این بحثا قرار نمیگیرن. فقط به صرف اینکه یه عده آدم حرفای از این قبیل میزنن نیست. و بعدم گفتم شما اگر تو کار روان درمانی یا تراپی باشید، با بسیاری از این موضوع و مسائل در حد محدود و عادیش آشنا میشید و ضمناً مسئله احتمال و اینا هم هست. بعدم کسانی که تو کار هیپنوتیزم هستن بیشتر در این زمینه صحبت می‌کنن، ولی اونایی که یه مقدار تو این زمینه به صورت علمی و حرفه‌ای کار کردن اثری از این موضوع‌ها رو ندیدن. و بعدم اگر قرار بود که همچین چیزی باشه، خب یک قرار بود همه داشته باشن، دو قرار بود همه رو بشه به اونجا رسوند و برد. و اونطور که عرض کردم درست عکسشه، درست عکسشه. همه این آدم هم همش دارن، تمام این کتاب هم دارن راجب یک کسی، یا شما هم داری راجب یک کسی که از یک کسی دیگه گفته میشنوی. ولی بندهی که به هر حال 30-40 سال تو این کار هستم و پرسیدم و بعدم این همه کلاس ها بودم و خواهش کردم، چون توش هیپنوتیزم دارم، تو کلاس کودک درون این همه آدم رو هیپنوتیزم کردم، ازشون پرسیدم، یه نفر نگفته من دارم. و عرض کردم این تنها موردی هم که بود که پرسیدم و جواب دادم، که خب هم واقعا خودشون متوجه شدن پس اینا خیالات منه. بعدم تازه میدونیم بسیار از این چیزایی که به نظر آشنا میاد یا گزارش‌های از این قبیل از کجا میاد، از همینا گذشته. شما برید سراغ بچهای 2 ساله تا 4 5 ساله، اینا یه دنیای خیالی دارن که همه داستان‌ها رو می‌سازن، دوست خیالی دارن، باهاش صحبت می‌کنن، بیرون میرن میان. حتی فروید متوجه شد که بسیاری از بچه‌هایی که باور دارن که مثلا پدر یا مادرشون با اونها مخصوصا در جهت پرخاشگری و رابطه جنسی چنین و چنان کردن، نشون داد که اینا تخیلات خود بچه‌هاست. یعنی من این که مثلا فرض کنید در 5 سالگی می‌ترسم که شما بیاید تو اتاق منو بزنید، از وحشت این موضوع چون در ذهنم جا میفته و تفاوتی بین تخیل و واقعیت نمیبینم، من ممکنه در سنین بعد فکر کنم شما اومدید و منو کتک زدید، در حالی که همچین اتفاقی نیفتاده. برای بسیاری از انسان‌ها تخیلشون میشه واقعیت. بنابراین داستانای از این قبیل هست. علاوه بر شما فیلمایی دیدید، مسائلی رو سر هم می‌کنید و بعدم آدما حرفای تو این زمینه‌ها میزنن. غالب اوقات هم مثل همین فیلم معروف و کذایی سیکرت میگن اینشتین و نمیدونم ادیسون و ویکتور هوگو و ارنست همینگوی و اینا همه باورشون این بوده که خواستن داشتن، در حالی که در کتاب هیچ کدومشون نیست. و همه آدمایی هم که مثال میزنن مرده هستن که آدم نمیتونه بره بپرسه ازشون شما هم چنین باوری دارید یا نه. نشون میده همش بازی و یه مقدار سیاه بازی. اینی که بنده خیلی راحت واسه چون عقیده و نظرم رو خواستید و بعدم یه مقداری تو این زمینه‌ها به هر حال مطالعه‌ای داشتم و دنبالش بودم و کاری کردم، خیلی راحت میتونم خدمتتون عرض کنم که بنده اینا رو باور ندارم. بعدم وقتی شما 100 تا از این موارد رو به صورت جدی دنبالش میرید و میبینید همش آخر کار معلوم شد اشتباهشون یا دروغشون یا نیمه دروغشون چیه، یا وقتی کتاب‌های خیلی محکمی که تو این زمینه هست رو شما میخونید، همونجا میتونید نشون بدید که با توجه به بحثی که میکنن مسئله چقدر بیپایه و بیمایه هست و میشه نشون داد کانترادیکشن رو، که حرفی که میزنن با قسمت قبلی و بعدی نمیخونه و اینا نمیتونه اینجوری باشه. یعنی شما نمیتونستید هم مثلا در لس آنجلس باشید، هم در نیویورک باشید، هم 5 سال قبل باشید، چون اینا رو میشه نشون داد. و بعد شما میبینید 100 تا 200 تاشو که جدی میرید دنبالش، همه یکی بعد از دیگری رد میشه. دلیل نداره حالا منتظر بشید یه کسی حرف تازه‌ای رو بزنه. به همین جاست که من نگاه به این موضوع ها رو مدت هاست که رها کردم، ولی برخی از اوقات که به هر حال گفتگوش مطرح میشه به دنبالش میرم. راحت میتونم خدمتتون عرض کنم یک موردی که بشه حتی شک و تردید رو در من به وجود بیاره ندیدم. دو، همه اونایی که دنبالش رفتم غیر واقعی و دروغ بودنش رو فهمیدم. سه، اگر آنچه که گفته میشه به صورتی که مطرح میشه باشه، اتفاقاً دو تا مسئله است. یکی اینکه همه باید داشته باشن، دومی که اگر مثلا فرض بفرمایید شما دوست عزیز یهودی من باشید یا مسیحی باشید یا مسلمان باشید، اگر این موضوع موضوعی بود که بر اساس باورهای مذهبی درست بود، من فکر کنم اصلا نصف گفتگو و نصف زندگی این بزرگان، یعنی حضرت موسی، حضرت مسیح، حضرت محمد، به این موضوع اختصاص پیدا می‌کرد. یعنی اصلا مسئله دور این میچرخید، بقیه مسائل اصلا اهمیتی نداشت. یعنی موضوعای دیگری در خصوص که من شما کی هستیم، چی هستیم، کجا هستیم، چرا خوب میشیم، چرا بد میشیم، چرا این کار میکنیم، چرا اون کار میکنیم، چرا این بلا سرمون میاد، چرا اون بلا سرمون نمیاد، چرا خوشحالیم، چرا خوشبختیم، چرا بدبختیم، همه مرتبط میشد به قبل. بنابراین اصلا دلیل نداشت که مسائل این جهانی مطرح بشه، همش مسائل جهان قبلی مطرح میشد. بهانه که نیست، نه در تاریخ هست نه در کتاب هست، مگر اینکه شما بیاید یه مقدار جملات و مطالب رو به میل خودتون بچرخونم، تازه از هر هزار تا جمله یکی، در حالی که باز جمله‌مو تکرار می‌کنم. اگر این موضوع مطرح بود، یعنی اگر فرض این بود که پسر من یا دختر شما به این دلیل این گونه یا آن گونه هست که مربوط به زندگی قبلشه، خب اصلا داستان پرورش و تعلیم و تربیت و زندگی و خوب و بد و ریشه یابی، این که چرا اینجوری شد و چرا کتک خورد و چرا نخورد، این به خاطر درس خوندنش و فارسی بلده، به خاطر ایرانی بودنش، نه به خاطر اینکه قرار قبلی ما زندگی قبلش بوده، بعد اون زندگی قبلش رو باید اینقدر زندگی حالا رو این گونه درست کنه. اونم فقط برای توضیح چه مسئله، یه مسئله که چرا آدما مثلا نابینا متولد میشن. خب خیلی ساده است، وقتی شما چشم دارید و این چش میتونه باشه یا نباشه، معلومه که همیشه احتمال آسیبش هست. و وقتی شما میپذیرید تنوع رو در جهان، یکی مادر، یکی فرزند، یکی یه سال قبل متولد شده، یکی یه سال بعد، این تفاوت ها اجتناب ناپذیره. احتیاج نداره بحث های فلسفی عجیب و غریبی رو به دنبالش باشیم. یعنی تفاوت در جهان، تنوع در جهان، مرگ و زندگی در جهان، بود و نبود، خوبی و بدی، واقعیت این دنیاست. و دلیل اینه که علتش در حقیقت زندگی قبل باشه و زندگی این جهانی من و شما به هم بریزه، به خاطر اینکه در مثلا زندگی قبل شما چنین و چنان کردید. بعد درباره مسئله تعداد مطرحه، چون جمعیت جهان یه جوری شروع شده و حالا مثلا فرض کنید به 6 یا 7 میلیارد رسیده. خب این یه توضیحی میخواد که در گذشته هایی که مثلا مطالعات جمعیت شناسی نشون میده کل جمعیت مثلا جهان 100 هزار یا 200 هزار نفر بوده، خب این ماجرا چجوری تبدیل شده به 6 میلیارد؟ یعنی عرض کردم صدها سوال بی جواب و صدها سوال بدون توضیح و توجیه که بسیار واقعی و منطقی و حتی اخلاقی و انسانی همچنان پا در هوا میمونه. ولی ما وقتی دوست داشته باشیم این موضوع رو مطرح کنیم، مطرح میکنیم. برای این که چیزیست که از فلسفه هندی، اونم با نگاه خاصی که برمیگرده به سیستم کست و اینکه مردم جهان 5 نوعن، یکی انتچبل یا نجسه و 4 گروهی که از مردمان عادی شروع میشن تا برهمنها، و بعدم تمام ماجرای این که این کست ها قرار نیست با هم ارتباط داشته باشن. و شما فیلم های هندی رو که میبینید همین اساسش بر این تفاوت هاست و همچنان گرفتاری های مربوطه به اونو دارن. و با وجودی که کشوریست که از نظر امکانات و از نظر سطح تحصیل و حتی دموکراسی ویژگی های خاص خودشو داره، باورهای از این قبیل خیلی گرفتاری ها و مسائل رو به وجود آورده. و امروز که کشوری مانند هند داره خودش رو میرسونه به جایی که با فقر، با بیسوادی، با گرسنگی، با مرض مبارزه کنه، یه مقداری با این باورها و اعتقادات به نوعی در افتاده و اونها رو کنار گذاشته. ولی خب مردمان دیگر جهان که یه مقداری خودشون رو خالی از مباحث اعتقادی و مذهبی میبینن، یا به هر حال آنچه رو که باور داشتن رو زیر سوال میبینن، دنبال یه توضیح و توجیهات خیلی کلی در این زمینه میرن و اینو میشه پیدا کرد و فهمید. به هر حال چون مسئله باور و اعتقاده، مادام که کسی باور و اعتقادی داشته باشه خودش برای من عزیزه، باورش هم محترمه، ولی اگر بخواد بحث و گفتگو کنه و اثبات و استدلال کنه، اون وقت است که همونطور که بارها عرض کردم دیگه باید توانایی قبول هر نوع تجزیه و تحلیل علمی، عقلی، منطقی رو داشته باشه. روزی که شما میگید مثلا یه همچی اتفاقی افتاده، حالا من حق دارم که تمام اون اطلاعات رو چک کنم، حق دارم که سوالات رو مطرح کنم و شما باید آماده باشید که همه اون پرسش‌ها رو به درستی جواب بدید. همونطور که عرض کردم وقتی که اینها رو مخصوصا به صورت یا فیلم در میارن یا نوشته در میارن که نمیشه دیگه جابجاش کرد، وقتی شما سراغش میرید متوجه اشکالاتش میشید. جالب اینه که برخی از وقت این کتابا وقتی تجدید چاپ میشن میبینید متوجه شدن که اون جمله یا اون صحبت در تضاد و تناقض با مطلب قرار میگیره، مثلا تو چاپ بعدی حذف شده. نشون میده که چگونه در این زمینه ها بازی است. بنابراین کوتاهش بکنم چون به پیام ها رسیدم، من باوری ندارم و فکر میکنم این مسائل مسائل واقعی نیستن و چون مربوط به جهان ما هستن که باز زمینه علمی، عقلی و منطقی داشته باشن ندارن، نتیجتا اون رو به عنوان یه واقعیت یا حقیقت منده نمیپذیرم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
دکتر میتونم یک سوال کوچیک؟
لطفاً روی خط باشید. با کمال روی خط باشید. پیام حال شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
Beverly Hills Cancer Center.
تشخیص به موقع انواع سرطان مهمترین راه موفقیت در معالجه آنهاست. سلامت خود را دریابید و قبل از آن که درمان بیماری مشکل شود در مراکز مجهز پزشکی از پیشرفت آن جلوگیری کنید.
Beverly Hills Cancer Center.
مرکز پیشگیری و معالجه انواع سرطان ها با مدرن‌ترین دستگاه های پت اسکن، MRI، کت اسکن، بون اسکن، کیموتراپی، رادیشن و لابراتوار مجهز، با همکاری پزشکان ایرانی و آمریکایی به سر فرسی دکتر افشین و دکتر آرش گبایان، با قبول مدیکر و اکثر بیمه ها.
تلفن برای وقت قبلی 310-432-8900 310-432-8900.
به بیمارانی که برای تشخیص سرطان پروستات احتیاج به آزمایش PSA دارند خارج از نوبت رسیدگی می شود.
Beverly Hills Cancer Center واقع در 8900 Wilshire Boulevard بین دوهینی و رابرتسون.
Beverly Hills Cancer Center با پارکینگ رایگان.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله دکتر
جان،
شما مقایسه با ادیان سامی کردین که یک سوال دیگه یو واسه من برانگیخت. سوال خیلی کوچیکی این که اونا خب اعتقاد دارن که ما یک دنیای دیگه ای دست به گونه دیگه ادامه میدیم بعدن.
بله اگه بلندتر صحبت کنین ممنون میشم.
بله بله میگم از ادیان سامی خب اعتقاد
تقریبا
دارن که ما تقریبا یک گونه دیگه جای دیگری ادامه میدیم.
دقیقاً.
آیا این راه حلی که اینا دارن، این علاوه فلسفی و اخلاقی و منطقی، این راه حل بهتریه؟ اینو چی میگی؟
نه حتما نیست، برای اینکه شما اگر مسئله رو، حالا نمیخوام وارد بحث این مسئله پسی، باید جنبه تکاملی بهش بدید دیگه، برای که اساس تنها قانون خلقت که روش بحثی نیست حتما تکامله، یعنی یه رشده. مثلا مفهوم خدا با مفهوم انسان ناقص و خدای کامل حرکت از سمت نقص به سمت کمال. پس بنابراین اون چیزی که در ادیان سامی هست که ما به یه دنیای دیگری میریم که بهتر و برتره، خیلی منطقی تره تا اینکه دوباره برگردیم همینجا. بنابراین دقیقاً حرفی که میفرمایید درسته. به همین جهت است که یه پرسشی مطرح هست که آیا از اینجا شروع میشه جهان یا قبلاً بوده؟ و بعد اگر بوده خب باید ازش آگاهی باشه. فرض بر این است که اگر شما بر اساس همین ادیان سامی که فرمودید وقتی شما به عالم دیگر میرید، شما خبر دارید که چه بودید و در گذشته چه کردید. به همین جهت است که به نوعی آگاهی به درست و غلط و خوب و بد کارتون مشخصه. بنابراین من میدونم که به چه مناسبت احتمالاً دارم پاداش میگیرم یا مجازات میشم. نه اینکه اصلا من ازش بیخبر هستم، فقط مجازات میشم یا پاداش میگیرم. اونم تازه پاداشی نیست. حالا مثلا فرض کنید شما در یه خانواده ثروتمندی در امریکا متولد بشید، خب یه نگاه کنید به میزان بیماری و گرفتاری تو همین خانواده‌ها به اندازه همون خانواده‌های فقیر. یعنی این خیلی مجازات و مکافاتی هم نیست. مکافات خیلی سخت و سنگین هست. یعنی وقتی که شما یه بچه‌ای رو به این دنیا میارید که با بیماری ایدز یا بیماری‌های کشنده دیگه یا با محرومیت‌ها، واقعاً مسئله مجازات. ولی فرض بفرمایید که شما حالا یه آدمی رو بیارید در بهترین خانواده با بهترین پدر و بهترین مادر، شما الان بیاید تو زندگی رو نگاه کنید، به دلیل سخت بودن زندگی او هم با صدها مسئله و مشکل تو زندگی روبروست. بنابراین مثلا این مونه که شما برگردید به من اینو بگید که تو اگر مثلا کار خوبی کردی ما مثلا به تو یه بسته شکلات میدیم، ولی اگر کار بدی کردی دو تا پای تو رو میبریم. خب این رابطه حتی بین پاداش و مجازات وجود نداره. عرض کردم که صدها، همینجوری عرض نمی‌کنم چون من صدها سوالی است که اصلا جوابی براش با یه همچی باورهایی نیست. باور هست، در حد باورم عرض کردم من میستم، ولی اگر کسی بخواد بحث بکنه و استدلال بکنه که خودش وارد حریم بحث و استدلال شده، باید همه اینا رو جوابگو باشه. چیه؟ اینجا دیگه نمیشه زد به اعتقاد. یعنی روزی که شما فرمودید که من این باور رو دارم تموم، اما روزی که من گفتید دلیل من اینه، یعنی همه چیز حالا میتونه بره زیر سوال، برای که شما وارد بحث اثبات و استدلال شدید. حالا شما میخواید خوبی یا درستیش رو نشون بدید، پس من هم حق دارم که غلط بودن و بد بودنش رو نشون بدم. و اون وقت هم ملاکی که ما بر این داریم واقعیت عقل و علمه، برای که تو این جهان داریم صحبت کنیم. اگر شما بخواید بزنید به صفحه اون دنیایی که دیگه ما بحث نمیتونیم بکنیم، اون وقت شما باید برگردید بگید که دلیل من اینه، زیمزام مثلا جوم جلام بلوم توم، یعنی چیزی که مثلا نمیفهمم چیه. ولی اگر اومدید گفتید دلیل من اینه که این آدم اینو گفته بعد این اونجوری شده، شما آوردید موضوع رو به جهان فیزیکی و مادی. حالا قواعد و قوانین فیزیکی و مادی، واقعیت، علم، عقل، استدلال و مبادی و مبانی عقل که مهمترینش مسئله تضاد و تناقضه مطرحه. اون وقت است که گفتگوها هست. و به همین جهت است که چون عرض کردم شما وقتی نگاه کنید به ریشه تمام این گفتگوها، اصلا برید نگاه کنید میبینید همه بر میگرده به مسئله عدالت. یعنی اون موضوع مهمی که اساسی ترین اصل اخلاقی است دیگه، عدالت و انصاف، justice and fairness، این رو میدونیم بالاترین مرحله اخلاقه. و انسان واقعا مسئلهش همینه، مخصوصا در طبیعتی که اساسش بر ظلمه. برای که در طبیعتی که من شما زندگی میکنیم، دو سوم حیوانات برای اینکه یه روز زنده باشن باید حیوان دیگه رو بکشن و بخورن. خب جهان جهان ظلمه. تنها امید این هست که انسان بتونه دنیای در حقیقت عادل و بعد از عدل مهربانی رو به وجود بیاره. یعنی برخلاف طبیعت، طبیعتی که یه شیر میره یه آهو رو پاره میکنه، نه از سر خشم، نه از سر دشمنی، بلکه از سر نیاز بستر غریزه یا اینستینکتی که در وجودش برای زنده ماندن گذاشته شده و چاره جز این نداره. و به همین جاست که شما هیچ وقت یه شیر رو سرزنش به خاطر کشتن یک آهو نمی‌کنید. برای که او مجبوره و به یک بیان دیگه آزاد نیست و بنابراین مسئول نیست. شما با انسانی روبرو میشید که قراره به قدرت انسانیش که عقلشه یا اگر باور روحانی داره چون اون بحث روحشه مسئولیت امور اخلاقی خودش رو داره و این موجودی است که میتونه عادل و سپس مهربان باشه. پس باید از ظلم و قانون جنگل طبیعت بیرون بیاد. ما هنوز متاسفانه همچنان ارتباطات مبتنی بر ظلم و زوره، زیرا اساسش قانون جنگلی است که الحق لمن غلبه، اون کسی که غلبه میکنه حق داره و هنوز ما نتونستیم جوامعی درست کنیم که به مقدار زیادی در مسیر عدالت و انصاف باشن. راهی آمدیم، یعنی نه اینکه اصلا نیامدیم، به همجاست که در بسیاری از موارد رابطه من و شما عادلانه و مهربانانه هست که تو حیوان اصلا هیچ وقت نیست و امید این است که این به گونه‌ای پراکنده بشه که همه زمینه‌های زندگی فردی و اجتماعی من و شما رو بگیره و ما با هم عادل و مهربان باشیم. اونجایی که عدالت حاکم باشه، اونجایی که محبت درست مانند ارتباطی که شما با فرزندتون دارید. از یه طرف پدری هستید مهربان، از جانب دیگه قرار است که عدالت رو در شرایطی که مثلا مربوط بین دوتا پسر و دخترتونه رعایت کنید. این اون مسئله است که انسانیت باید ساخته میشه. به همجاست که 4 تا ارزش اساسی انسان عدالت و انصاف، محبت و عشق، رهایی و آزادی و واقعیت و حقیقت و البته پنجمی که اخیراً آمده حرمت و حیثیت. اینا مبانی اساسی اخلاقی هستن که انسان آزاد میتونه داشته باشه در حالی که حیوانات نمیتونن داشته باشه، اصلا نمیخوان و اصلا براشون این پرسش مطرح نیست. به همین جهت است که متوجه هستم که این باورها از کجا میاد. همونطور که گفتم ریشه این باورها در ذهن کسانی است که با حسن نیت به دنبال عدالتند. ولی عرض من این است که چون من به دنبال عدالتم حالا قرار نیست یه توضیح و توجیه کودکانه شخصی برای خودم را بندازم تا بتونم عدالت رو توجیه کنم، در حالی که همونطور که اشاره کردم به راحتی میشه نشون داد تازه خیلی عدالتی هم برقرار نمیشه و پرسش‌های اصولی تو همون چارچوب مطرحه. ضمناً بسیار از اوقات حتی خود عدالت زیر سوال میره و حتما درش محبت و مهربانی نیست، به دلیل اینکه میزان مجازات آنچنان سخت و شدیده و میزان پاداش اینقدر ناچیز و حقیر که اصلا اهمیت نداره. درست مثل ماجرا این که من و شما فکر بکنیم که ما رو یه جایی مثلا تیکه تیکه کنن به آتش بکشن، در مقابلش مثلا فرض کنین به شما غذای خوب بدن. اگر به شما بگن که شما یه دوراهی دارید، بهتون یه سوال میدیم در حالت عادی ها، یه سوالی به شما میدیم، اگه درست جواب دادید بهتون یه پرس چلو کباب میدیم، غلط جواب دادید میبریم شما رو میسوزونیم. شما میگید مثلا از امتحان نمیخوام، وارد امتحان نمیخوام بشم، چلو کبابتون مال خودتون. برای اینکه مجازات و پاداش اصلا نزدیک هم نیستن با آنچه که در جهان هست و کسانی که میخوان توضیح بدن که حالا ما اومدیم تو این دنیا و همون گونه که عرض کردم این گونه زجر بکشیم. حالا تازه اون بچه‌ای که گفتم با بیماری ایدز، شما یه آدمی پیدا کنید با صدها بیماری و بدبختی که 40 سال رنج میکشه. شما بیاید بیماری ها و گرفتاری های آدم ها رو توی بیمارستان ها و تو تیمارستان ها ببینید تا ببینید چه خبره. این مجازات کدام عمل میتونه باشه، اونم در کدام آزادی. مثلا این زندگی قبلیش آزادیش چه بوده؟ مثلا 700 سال یا 7000 سال قبل توی دهی زندگی میکرده، اصلا حریم آزادیش چه بوده که حالا به خاطر رفتار بد اونجاش حالا قراری بیاد 30 سال اینجا مجازات بشه؟ سوالات بسیار جدی است و به همین دلیلی که امید من این است که هر کسی که باوری داره باور رو داشته باشه، ولی اگر میخواید اون رو بحث و استدلال بکنید یه ذره آماده باشیم که یه توضیح و توجیه برای بسیار از این پرسش ها داشته باشیم. و باز تکرار میکنم نمیتونیم بزنیم به اونجا که نمیدونیم و نمیفهمیم. خب اگه نمیدونیم نمیفهمیم پس اصلا بحث و استدلال نکنیم، در حد یه اعتقاد و باور نگهش داریم. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خیلی ممنون. تمنام کنم رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من یه سوال داشتم در مورد رابطم با دوستم و دوست پسرم در واقع.
شما چند سالتون عزیز؟
24 سال.
دوست پسرتون چند سالشه؟
29 سال.
ایشون هم ایرانی هستن؟
بله ایشون هم ایرانی هستن.
هیچ کدوم از شما که ازدواج نکردید؟
نه.
خب چه خبر است؟
کدوم ازدواج نکردیم و هر دومون در اروپا زندگی میکنیم. البته که تفاوتای داریم، اونم اینه که
خب به من بگی شما چه مدت اروپا بودید؟ چون این مهمه.
من 3.5 سال.
ایشون چه مدتی از اروپا هستن؟
ایشون نزدیک 9 سال، ولی در واقع به عنوان پناهنده اومدن که همزم متاسفانه نتونستن جواب بگیرن.
خب میفرمید.
و مشکل هم این هستش که من تقریبا نزدیک 7 ماهه که حتی ایشون رو نزدیک 1.5 سال 2 ساله میشتستم، ولی دوستیمون به صورت جدی نزدیک 7 ماهه که شروع یعنی با هم دوست هستیم و مشکل جدی در واقع هیچ وقت باشون نداشتم، چون تصورم اینه که خیلی من علاقه دارن، منم خیلی بهشون علاقه مندم و خیلی خیلی مهربون هستن، خیلی آرومن، خیلی آدم سالمی هستن، نمیدونم زندگی با حاشیه‌ای اصلا ندارن، خیلی متعهدن، من با این جور چیزا اصلا هیچ مشکلی ندارم، ولی در واقع یه مشکلی برام یه چند روزی که پیش اومده که یه جوری خیلی ذهنیتم راجع بهشون عوض کرد، قضاوتامو نمیدونم حالا چون به خاطر شرایطی که الان دارم یا کلا احساس میکنم توی شرایطی نیستم که بتونم درست تصمیم بگیرم و برای همین خیلی نیاز داشتم که با شما در این مورد در واقع مشورت بکنم و نظرتون رو بخوام، چون نمیتونم با خانوادم در این مورد صحبت کنم. من اونجا یه مسئله که میترسم خیلی اونها نگران کنه. من حدود 2 روز پیش یه سر کارم بودم، بعد یه تلفن به من شد از پلیس اینجا، از پلیس این کشور، و من گفتن که یه کسی که میشناختم یه خبر خیلی بد به من پای تلفن دادن و گفتن شما باید بیاین اداره پلیس. بعد خب من طبیعی بود تا اون تلفن رو گرفتم، خب بعد از اینکه خودم به اداره پلیس برسونم به دوست پسرم زنگ زدم و بهش گفتم واقعا بهت نیاز دارم، واقعا میخوام بیای و بکشم. بعد بگم ایشون هم من خب کار میکنم، چون اینجا فارغ التحصیل شدم و کار میکنم، ولی ایشون هنوز تحصیلشون تمام نشده و واقعا اونم به خاطر مسائل مشکلاتشون یه مقدارم به نظر من به خاطر اینکه اونقدری که باید به نظر من شاد نیستن، حالا شادم قضاوت من غلط و در اصل اونا مشکلی برای من ایجاد نمی‌کنه. بیشترین مسئله آخری که برام اتفاق افتاده و اون تلفن به من از پلیس شد و خب من خیلی به هم ریخته بودم و بهش زنگ زدم، واقعا دوست داشتم پیشم باشه چون واقعا اینجا تنها هم و یه اتفاق خیلی برام سخت بود، واقعا به حضورش نیاز داشتم. بعد من گفت نه من کجا بیام نمیدونم، یه برخوردی کرد که من اصلا خوشم نمیاد. بعد من خب بالاخره تو راه اداره پلیس بودم، یه نمیتونستم بیشتر از این پای تلفن تو تاکسی باشم، بالاخره قطع کردم و بالاخره رفتم اداره پلیس. رو من ارتقا دادن که یکی از یه خانواده که من اونا رو برای 2 سال خورده یعنی تقریبا تمام مدت که اینجا از من میشناسن بهم اطلاع دادن که پدر اون خانواده خودکشی کرده و پلیس تنها شماره‌ای که در واقع از کانتکت های اونا تونسته پیدا کنه تلفن من بوده. بالاخره یه سری سوال در مورد اون خانواده کردن. خب این خبر هم برای من خیلی شاکینگ بود، چون من در واقع اونا رو و بچه‌شون رو خب میشناختم و خیلی باشون ارتباط نزدیک داشت. خانم اون آقا در واقع یه جور ترکش کرده بود و برگشته بود لندن. حالا به هر صورت اون داستان به هر صورت این چیزی بود که به من یه روز ساعت کاری خیلی بهم شوک وارد کرد و خیلی اذیت شدم. بعد بالاخره سری اطلاعات پلیس به من داد و یه سری اطلاعات از من گرفت و بعد به منم گفتن اصلا شما حق ندارید بخوام سنگ بزنید، چون بالاخره ما یه جوری باید بهشون اطلاع بدیم از طریق پلیس انگلیس و اینا. به هر صورت یه مدت خیلی پیچیده شد قضیه و من اصلا اون روز دیگه سر کار برنگشتم. یعنی زنگ زدم به مدیرم گفتم من، چون مدیرم هم بود که به من از پلیس زنگ زدید که من چقدر آشفته شدم و اینا، و در واقع برنگشتم سر کار. بعد اومدم از اداره پلیس بیرون، زنگ زدم به دوستم گفتم آره اینطور شده اونا، آره من بهت گفتم تو بیخود ناراحت شدی. اصلا یه برخورد نمیدونم، من اصلا تو اون حالتی که اونقدر به هم ریختم واقعا توقع یه برخورد دیگه داشتم و احساس میکنم توقع اصلا غیر منطقی نیست. خیلی طبیعیه که بده وقتی همچین خبر میدن خب تو به هم میریزی، واقعا احتیاج به ساپورت داری و همیشه دوست داشتن توی شرایط آرومی که همه چی داره خوب و خوش پیش میره، نمیدونم مثل توقعات احساس میکنم خیلی طبیعیه تو دوستی و این خیلی برخوردش برام. بعدش گفتم آره من دارم میام خونه، چون این در واقع شب قبلش خب منزل من بود، بعد خب هنوز مونده بود و بعد برگشت به من گفتش که آره نه من دارم میرم با برادرم بیرون، الان برای دنبالم و داریم میریم. من شاک شدم، گفتم تو چی داری میگی؟ من دارم بهت میگم واسه پلیس من دارم سر کار نمیرم، میخوام برگردم خونه. بعد اصلا نمیتونم درک کنم، بعد چون به بهانه اینکه درس دارم بود شدید نیم ساعت خونه بود، خب من رسیدم خیلی عصبانی بودم، نمیتونستم یه برخورد عادی با این عصبانی و ناراحت با هم همه اینا با هم. بعد نفعی برخوردی که یه لحظه اومد دم در اتاق، ولی اصلا نه یه حالتی که بخواد خب بگه مثلا تو رفتی همه استرس بشار، اصلا باشم رفت با برادرش. خیلی بازم برای من واقعا شوکه و واقعا نمیدونم الان واقعا
نه دو تا مسئله است با هم مخلوطش نکن. مورد اول این است که شما خیلی این موضوع رو بیش از حد بزرگش کرد که اصلا هست و بعدم این حالت،
یعنی من انتظار ندارم
نه سب کن عزیزم سب کن. شما آمدید گفتید برای که فقط مطلب شما آمدید برگشتید گفتید که من 10 یوروم گم شده درم میذارم تو سر خودم. این تیکش که شما از توش دارید این همه ماجرا درست میکنید و پلیس گفته حالا کسی خودشو کشته، آشنام بوده، شاکینگ هم بوده، به شما مربوط نبوده، مسئله نبود. شما اون تیکش رو خیلی زیاد بزرگ و مهم
نه یه من دارم
عزیزم عزیز من نه همین اشکال شما دقیقا همینه. شما یه دنیایی برای خودت درست میکنی، یه بوتی درست میکنی عجیب و غریب. نه ماجرای پلیس انقدر موضوع مهمی نبوده، اما این که تو انقدر به هم ریختی وظیفه او بوده که به تو برس. این تیکش درست، یعنی من 10 دلارم یا 10 یوروم گم شده دارم میذارم تو سر خودم، من دارم اشتباه میکنم، ولی دوست من که منو دوست داره باید از این که من چرا این کارو میکنم بذاره کنار به این که من ناراحتو برسم. قسمت دوم حرفت درسته، اون این دوتا رو نتونسته شاید به هم مرتبط کنه، ولی حالی که شما دارید توصیفی که شما میکنید، خب شما این توصیف برای من کردید عزیز، شما یه جوری میخواید.
من مسئله یادم در خدمت میگم آقای دکتر، من به خاطر اینکه در واقع یه جایی که اجاره کرده بودم یه مدت زمانی در واقع تا این خونه رو جابجا بشم تا خونه بعدی، از اونها خواسته بودم که منو تو آدرس خودشون ثبت کنن و همینطور هم شد که پلیس با من تماس گرفت، به خاطر اینکه من انگار میباید تو اون آدرس میبودم و نبودم. خب اینو ثابت کردم به پلیس، مشکلی هم نبود، ولی به هر صورت کل این پروسه برای من خیلی استرس ایجاد کرد که فکر میکنم تا حدی نرمال بود که یک کسی عادت
نه نه نبود عزیز نرمال. شما از من میپرسید، شما ببین عزیز، مثل من به شما اینجوری بگم، یه دلارم گم شد، یه جوری سرم گیج رفت، خب من میفهمم دارید اشتباه میکنی. شما این توصیفی که دارید میکنید به من نشون میده شما این حال رو دارید غیر عادی. اینو متوجهم، به من میگید من حالم غیر عادی بوده، شاک بودم، به هم ریخته بودم، سر کار نمیتونستم برم، انتظار داشتم که دوستم به من توجه کنه و موضوع رو به خاطر من نه به خاطر علتش بیاد سراغش، کاملا با تون موافقم، اون تیکش حق با شماست. حالا بسیاری از زنا و مردا هستن که وقتی به علت نگاه میکنن که یه کسی بی دلیل ناراحت میشه، متاسفانه این اشتباه رو میکنن که میگن بی خود میشه. اونو میشه فهمید، این تیکش هم نظرشون درست نیست هم برخوردشون با شما درست نیست، ولی تیپ شما هم یه تیپیست که دراماتایز میکنه مسائل بیش از حد اندازه بزرگش میکنه. علاوه شاید علاوه ایشون شاید یکی از جمله کسانی است که مثلا به دلیل مسئله مهاجرتش داشته میخواد نزدیک پلیس و اینا بره، برای که میترسه گیر بیفته و گرفتار بشه.
خب ولی من مشکلم باش بعدش هم بود، گفتم بعدش که من
رسیدم
شما نباید ترک میکردین.
حالا اونا همه این حرفا درست، اونا اون حرفی است که شما به هر حال، ولی شما به نظر من سطح توقع انتظارتون نگاهتون نظر تنده، ایشون هم کارش درست نبوده در حدی که شما حالتون به هم خورده است. ولی برخی از اوقات آدم‌ها وقتی ببینن کسی بی‌دلیل هم به هم می‌ریزه فکر می‌کنن اگه قرار بشه لیلی به لالاش بذارم بعدم باز دوباره منو برای چیزای دیگه قلاب می‌کنه. از خودش بپرسید دلیل من غلط، ولی حال بد من رو تو چه بهش پاسخ ندی؟ اونو ببینید چه توضیح و توصیف برای شما داره، اونه که می‌تونه کمکتون کنه بتونید که چه خبر است.
توصیفش این بوده که من درس داشتم بعد میرفتم درس بخونم، درسی که من میدونم.
خیلی خب تموم شد. اگر ام ناراحتی شما در مقام مقایسه با درسش کم اهمیته، حالا شما تصمیم بگیرید میخواید چیکار کنید، ای میپذیریدش. ولی به نظر من مسئله ای نیست، به نظر من اون آدم با حالی که شما به خودتون میگید، ببینید شما از طریق حالات خودتون دیگران رو میخواید قلاب کنید. شما این کار الان با من کردید عزیز، یعنی اگر شما بشنوید
حال خودم دیگران خوبه
رایت، یعنی شما میخواهید با آنچه که مسائلی رو درست میکنین از درون دیگران، شما این کار رو با من کردید، شما تو توصیفتون اصلا ضرورت نداشت اون حرفو، یعنی اون توصیف رو ضرورت نداشت و بنابراین باید ازش به نوعی میگذشتید. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باش.
Would you like to live your life without fear? Tune into the radio edition of the Christian Science Sentinel Sunday morning at 7 a.m. Hear thoughtful interviews that explore and explain how people are discovering God in their everyday lives. The radio edition of the Christian Science Sentinel on KIRN this Sunday morning at 7 a.m.
برنامه مرزهای دانش از طرف انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی با هدف آشنا کردن جامعه با دستاوردهای علمی دانشمندان ایرانی از ساعت 9 تا 10 روزهای یکشنبه تقدیم می شود.
هموطن عزیز مقیم اورنج کانتی، سال نو ایرانی در پیش است. برای شرکت در یک آکشن بزرگ و پسنداز صدها دلار تا همین یکشنبه 8 مارس صبر کنید تا قشنگترین مبلمان اروپایی، صدها وسایل لوکس و تزئینی و تابلوهای رنگ و روغن اروپایی را بخرید. این آکشن در اورنج کانتی هیلتون هتل ایروین است.
بله، این آکشن در اورنج کانتی برای خرید فرش‌های نفیس ایرانی، مجسمه‌ها و فواره‌های برنز برپا می‌شود.
این آکشن در اورنج کانتی برای خرید ساعت‌های معروف دنیا، جواهرات فوق‌العاده جالب ساخته شده از بریلیان، زمرد، یاقوت با قیمت‌های بسیار ارزان است. در پای آکشن ساعت 12 باز، شروع آکشن 1 بعد از ظهر، ورود به آکشن رایگان، پذیرایی با غذا و شراب، تقدیم هدیه به 100 نفر اول و برنده شدن یک تلویزیون LCD های دفنیشن با شرکت در قرعه‌کشی.
18800 مکارتور بلوار هیلتون هتل ایروین، تلفن اطلاعات 800-995-2282، 800-995-2282.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که کنفرانس استرس یا فشار روانی اجتماعی، استراب و نگرانی، افسردگی و شیدایی، منیک دیپریشن، بایپولار، خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت رو از سه‌شنبه آینده 10 مارچ در شهر رسیدا در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون آغاز خواهم کرد. افسردگی، استراب، استرس، خشم و عصبانیت از سه‌شنبه 10 مارچ در رسیدا در منطقه ولی. کنفرانس تیپ‌های شخصیت یا ویژگی‌های افراد سالم، افراد نرمال و بیمار از روز پنجشنبه 26 مارچ در المپیک کلکشن آغاز خواهد شد. هر دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین روز یکشنبه 15 مارچ مقارن ظهر یا کمی بعد از اون در انجمن پزشکان فارغ التحصیل دانشگاه شیراز در نیویورک سخنی درباره عقل و اخلاق دارم، ولی از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس 4 ساعته‌ای تحت عنوان ازدواج و خانواده در شهر گریت نک. محل برگزاری این کنفرانس at گریت نک خواهد بود. کارت ورودی فقط در محل کنفرانس هست و $40. یک شنبه 15 مارچ از ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر. با شنونده عزیزی که فکر می‌کنم شنونده اول ما بودن، متأسفانه تلفنشون قطع شد، تونستن خط رو بگیرن و اجازه بدید که سخنمون رو در فرصت کوتاهی که داریم با ایشون ادامه بدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر خیلی خوشحالم از اینکه این شانس رو آوردم واقعا بتونم باهاتون صحبت بکنم.
من فقط یه یادآوری میکنم، شما کسی هستید که حدود 20 سالی هست که اگر اشتباه نکنم در اروپایید، الان حدود 44 سالتونه. 24 سال قبل وقتی که 20 سالتون بوده ازدواج کردید، تون ازدواج با یه آدم معتاد بودید، از اون فرد یه فرزندی دارید که الان پسری که 17 سال و نیمشه، فرزند استثنایی است، ولی تا 5 6 سالگیش با خانواده بوده، بعد شما تونستید اون رو بگیرید آوردید، ولی با شما مسئله داشته و داره، ولی همکنون تنها با کمک بخش دولتی داره زندگی میکنه. شما ازدواج دیگری کردید، نمیدونم پسر یا دختر 6 ساله‌ای دارید و حرفی که اول زدید این است که متاسفانه یه مقدار ذهن پراکنده و پریشانی دارید، که البته هر کسی که نصف این بلاها سرش می آمد، افسردگی و استراب و گرفتاری های دیگه اصلا هوش و حواسی برش نمی گذاشت. امیدوارم تلفنتون قطع نشه. اگر پرسشی دارید، مطلبی هست با توجه به این توضیحاتی که امروز دارید، من در خدمتتون هستم. بفرمایید.
خیلی متشکرم ازتون. منم آرزو می‌کنم قطع نشه. آقای دکتر، من می‌خواستم از خدمتتون بپرسم که من خودم می‌دونم یه استعدادای خاصی رو توی کارهای خاصی دارم، نقاشی می‌کنم، عکاسی می‌کنم، دیزاینر سنگ‌های قیمتی هستم. یعنی اینا جایی نیست که به صورت نیست که من جای استخدام شده باشم، به عنوان کارهای هابی من هستش و یه ازش درآمدی رو دارم. شوهر من مرد خوبیه، ولی خب من خودم یه آدم احساساتی هستم، اون مهندسه، نمیدونم، خیلی با منطق و اصول و نمیدونم اینجور چیزا خیلی سرکار داره.
زندگی ما دوتا یه جورایی سعی میکنیم با همدیگه ادامه بدیم. اون مهربون پشتیبان من هست، منم دوستش دارم، ولی یه چیزی منو سرگردون کرده تو این زندگی، نمیدونم اونا چی هست.
شما چه چیزایشون سرگردون؟ سرگاه خانم، شما با زندگی عجیب و غریبی که داشتید و اتفاقاتی که تو زندگیتون افتاده، اولا ازدواج غلطی که کردید با یه آدم معتاد، بعد اون همه گیر و گرفتاری که سر پسرتون داشتید، بعد آمدید توی کشور غریب، بالاخره تونستید دست و پا کنید و فرزندتون رو بیارید زندگی کنید، بعد ازدواج کردید، بعد ازدواج کردید تو سن دیگه که حالا آوردن فرزند رو، خب معلومه زندگی شلوغ پلوغ و به هم ریخته ای دارید، بعدم با مردی ازدواج کردید که مقداری به هر حال نظام ذهنیش، چون زندگیش نباد اینجوری باشه، چون اگه بود با شما ازدواج نمی‌کرد، نظام ذهنیش یه مقدار واقع بینانه و عقلی و منطقی و استدلالی است، یا حداقل منطق سازه، شما یه آدم احساسی عاطفی و به نظر من خونین و مالین و به هم ریخته، ولی در این حال خب شما یه توانایی ها و قابلیت های هنری دارید و پسری هم که شما توصیف کردید 17 سال و نیم، هم به خاطر پدری که داشته که باید اونم یه مشخصاتی می داشته و یا اگر اون نمی داشته فقط از شما از نظر ارثی مقدار توانایی و مهارت هایی گرفته، و در نتیجه این که شما الان تو خیابونا بذاره خب یا تو زندگیتون سرگردان باشید خیلی عادی و طبیعی است، برای که شما نمیدونید کجای زندگی رو باید بچسبید. اون پسر که اون مسئله داره، تو این سن و سال یه فرزند کوچک دارید از یه شوهر دیگه ای. شوهر شما یه آدم معقول و منطقی است، شما یه آدم احساسی و عاطفی و به هر حال به هم ریخته، نگران فرزندتون هستید، نگران این یکی هستید، زندگی به هر حال در یه کشور غریب هست، با مسائل و مشکلات مختلف روبرو هستید. من نمیدونم اگر من فرض کنیم که 5 تا ماشین از روم رد بشه، چرا حالا انتظار دارم که لباسم پاره نشده باشه و راحت باشم بتونم برم مهمونی؟ خیلی عادیه. من عرض کردم نیمی از اینا رو رو سر بسیاری از مردم اگر یا براش اتفاق بیفتاد یه هرگز از زمین بلند نمی‌شدن.
آقای دکتر، تنها موضوع این نبوده، توی 2 سال گذشته دو مرتبه مشکل خیلی وحشتناکی برام پیش اومد که من فقط یه مادر داشتم توی ایران، یعنی خاله و اینا هستن، ولی وابسته اصلی مادرم بود که مادرم یک دفعه متوجه شدم سرطان روده گرفته و هیچ کس نبود که از این مراقبت بکنه. من یک ماه ایران بودم، یه هفته آلمان خرید میکردم میبردم ایران میفروختم. از این راست مثل من در عرض 10 ماه چیز نزدیک 100,000 یورو در بیارم و خرج مادرم بکنم. من ترس ندارم از هیچ چیزی. من اذیت میکنه که چرا تو از هیچی نمیترسی؟ من اگه الان
این چه ارتباطی به نترسی شما داره عزیز؟
من دست به هر کاری که میزنم تا آخر پاش با میستم، مثل تلفن امشب مثلا، تا آخر پاش با میستم و به نهایت اعلام میرسونم، به پرفکت ترین صورت انجامش میدم، ولی نمیدونم چرا نمیتونم از پس این مغز آشفته خودم بر بیام.
خب برای
این منو اذیت میکنه.
برای که همین حالی هم که شما دارید میتونه، اگر بیش از حد به یه چیزی گیر میدید و دنبال یه چیزی میرید به حد اعلا انجامش میدید، خود اینم مریضی و گرفتاریه، اینم حسن شما نیست.
بله.
اینکه من گیر میدم به یه چیزی، شما وقتی که نیرو و انرژیتون رو سر یه کاری اینقدر شدید میذارید از کار دیگه محروم میمونید.
احساس میکنم از لحاظ وجدانی، از لحاظ انسانی نیازمند هست، بچه‌م بود، مادرم بود، کسی دیگه نبود که بتونه از اینو مراقبت بکنه.
شما همه آدم ها استدلال دارن، روزی هم که کسی روزی 200 دفعه دستشو میشوره استدلالش اینه که میکروب منو میکشه. مهمش اینه که این استدلال چقدر درسته عزیز. نه ببینید، شما حرفایی که میزنید درست
جوابمو گرفتم. من در به در دنبال مشکلات میگردم لابد.
حتما هم اونو میگردید، هم بی خودی بدن به موضوع بیش از حد گیر میدید، یا البته شاید هم گیر نمیدید، شما شاید خودتون رو مشغول یه مشکل میکنید برای که اگر بخواید به 10 تا مشکل فکر کنید از پا در میاد. ببینید، مطالعات علمی نشون میده که مثلا فرض کنید وقتی که زن و شوهر با هم اختلاف دارن، بچه‌شون یه بیماری سخت میگیره، چون متوجه بچه میشن اختلافاتشون رو میذارن کنار و فکر کنن پس رابطه‌شون خوب شد، در حالی وقتی بچه خوب شد دوباره برمیگردن سر دعواش. ما تو زندگیمون معمولا چون یه مقداری وقت یه مقدار انرژی داریم صرف یه کار میکنیم. بسیاری از آدمای مانند شما به یه موضوع میچسبند و گیر میدن برای اینکه اون بهشون کمک میکنه که با یه موضوع درگیر بشن، واقعا در یه جبهه بجنگن تا در 10 تا جبهه، در نتیجه برای اینکه اون 9 تا جبهه دیگر رو فراموش کنن در یه جبهه سخت و محکم میستن. الانم به نظر من شما اتفاقات بد افتاده، حالا ماجرای مادرتونم بد هست، ولی به هر حال ما توی جامعه هستیم که مادر
ولی شما... مامان من خدا رو شکر خوب شد آقای دکتر، اینجا بهش ویزا نمیدادن، باید شوهر میداشت. خب پدر من خیلی سال پیش فوت کرده بود، حتی شوهر براش از این شوهرهایی که آدم پول میده میخرن بتونم برم سفارت براش ویزا بگیرم. من همه کار کردم تو زندگی.
بله به هر حال فروش خرید شوهر و خوش در مورد بچه‌تونم که یه جوری به هر حال دزدیدی تو بردیدش که
بله من یه همچین جونه بری هستم.
نه هستید و از بابت درباره هم درباره دزدیدن فرزندتون تو اون شرایط باهاتون کاملا موافقم، هم در جهت یافتن شوهری که بسیار کمیابه. متأسفانه باز شنونده عزیز ما نمیدونم با چه تلفنی میان که این تلفنشون بعداً احتمالاً از کار میافته. من فقط 4 دقیقه وقت دارم، ناچار با شنونده عزیز دیگری در این وقت 4 دقیقه استفاده میکنم صحبت میکنم. رادیو ایران بفرمایید. الو
سلام آقای دکتر.
سلام، من 4 دقیقه در خدمتتون.
بله من سعی میکنم خیلی سریع باشه. سوال من راجع به دخترم با بوی‌فرندش، اینا 3 ساله با هم هستن، هم کلاس بودن، هر دوشون پروفشنالن. الان 1 سالی که با هم دیگه در کالیفرنیا زندگی میکنن. قبلا ما در یه استیت دیگه بودیم، اینا برای همین اونجا با هم کلاس آشنا شدن و اون پسرم الان اومده اینجا زندگی رو اینجا شروع کرده، هر دوشون دارن کار میکنن. دختر من میگه که اون پسر الان حاضر، البته اون پسر امریکاییه، دختر من خب مسلماً ایرانیه.
چند سالشونه؟
دختر من 28 سالشه، اون 29 سالشه، یعنی 27 سالشه، اون 28 سالشه. 1 سال از دختر من بزرگتره و درسشون رو تموم کردن و الان دارن دوتایی با هم دیگه کار میکنن. دختر من میگه من همیشه به اون احساس خیلی خوبی داشتم، دوستش داشتم، الانم دوستش دارم، ولی احساسم مثل قبل نیست. حالا که اومدم اینجا و همه شما ایرانی هستین و بیشتر با فامیل و آشناهای ایرانی میریم و میایم، احساس میکنم که یه چیزی کم دارم با اون وقتی هستم. اونو میارم توی جمع، فارسی بلد نیست، ما همه سعی میکنیم انگلیسی حرف بزنیم، اون یه گوشه میشینه خودشو قاطی میکنه، ولی خب بازم از ما جدا. این مسئله دختر منو خیلی آزار میده و با اینکه خودش هم اینجا بزرگ شده، 1 سالش بوده که ما اومدیم امریکا و اینجا بزرگ شده، ولی خب چون ما ایرانی بودیم خیلی زندگی ایرانی رو به اصطلاح ادامه دادیم. فارسی بلد حرف زدن، البته نمیتونه بخونه و بنویسه، ولی فارسی زبون خودش. و الان مشکل داره و پسر میگه بعد از 3 سال خب ما با هم باید به یه نتیجه برسیم، ولی دختر من مطمئن نیست.
دختر شما به نظر من باید یه سالی صبر کنه، اگر دید که همچنان او رو با تمام وجودش میخواد و مسئله ایرانی امریکاییش براش مهم نیست بمونه، اگر نه بیاد بیرون. ببینید دو تا مسئله است. من چرا همیشه خدمت دوستان عرض کردم کاری رو که نمیخوایم تموم کنیم نباید تموم کنیم، نمیتونیم تموم کنیم شروع نکنیم. معمولا درست این است، چون ازدواج مخصوصا در خانواده های ما یه مقدار ارتباط خانوادگی است و میان دو تا آدم شبیه و ماننده، خارج از مذهب و خارج از فرهنگ و اینا معمولا مسائل و مشکلات داره، نه کار بدیه نه کار غلطیه، ولی مسائل و مشکلات بسیار داره و یه مقدار کمبودایی هست. مخصوصا این ماجرای یه امریکایی که فکر میکنه اینجا کشورشه، در خانواده‌های ایرانی که برخی از اوقات حالا اوائل براش جالبه ولی بعدش حتما جالب نخواهد بود، چون این ماجرا کوتاه مدته، و یا احتمالاً یه کسی که خود اون هم تازه مهاجر اومده تو امریکا، وقتی قرار باشه با ما بخواد زندگی کنه، مسائل و مشکلاتی به وجود میاره. ابداً و به هیچ وجه دخترتون رو تحت فشار نگذارید، پیش مقدار وقت بدید. اگر خاطرش آسوده شد که با اون مرد میخواد ازدواج کنه بکنه، اگر دلش خواست. اگر نه، اینکه 3 سال با هم بودن و نبودن تفاوتی به وجود نمیاره، برای اینکه اگر برند و ازدواج کنن 3 سال بعدش هم ممکنه با یه بچه بخواد جدا بشه. اینی که ابداً در این باره دخالتی نکنید و حتماً بهش وقت و فرصت بدید. و به نظر من یه وقت و فرصت، حالا که به اینجا رسیده 1 ساله رو احتیاج داره. هیچ کاری به کارش نشته باشید، زندگی عادی و معمولی داشته باشید، انتخاب رو به خودش واگذار کنید و اگرم دلش خواست بره با یه کسی صحبت کنه، نه به خاطر مسئله ایرانی و امریکایی، بلکه واقعا آیا این دوتا به درد هم میخورن یا نه. چون بسیاری از اوقات ما یه آدمایی رو در محیط دانشجویی در کشور خارج به دلایل دیگری میخوایم، ولی وقتی که اون محیط دانشجویی و کارها و کشور و نیازهامون پشت سر گذاشته شده تموم شد، ما به اون آدم دیگه به اون صورت علاقه ای نداریم. به نظر من چون این موضوع بسیار مهمه و میتونه پشیمونی داشته باشه، حداقل تا زمانی که تصمیم، اگر تصمیم گرفت ازدواج کنه، که به نظر من یه سال صبر کنید که مطمئن بشه اگر تصمیم گرفت بعد از 3 ماه 6 ماه جدا بشه کاری به کارش نشه باشید، بگذارید جدا بشه و هر کدومشون راه خودشون رو بره.
آقای دکتر وقت دارم یه سوال کوچیک در همین مورد خدمتتون بکنم که این فستای این آقا هم با دختر من خیلی تفاوت داره، خیلی اهل ورزش، کوهنوردی، اسکی، اسب سواری، این جور چیزاست، از بچگی این کارا رو کرده، در حالی که خب دختر من دختر معمولی
همینجاست که میگم تازه ممکنه تفاوت‌های دیگه هم خودشو نشون بده غیر از مسائل. اینی که من فکر می‌کنم بهش فشار نیارید، حتما اون مسئله است. یه سالی بهش وقت بدید، یه سال دیگه باید راجع به این موضوع ما حاضریم صحبت کنیم، رهاش کنید، حرف هم نزنید هر روز و هر شب. امیدوارم این موضوع حل بشه. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم.
شنگ و رجمند، به امید گفتگویی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
آیا پرداخت قسط منزلتون عقب افتاده است؟ آیا چون قسط منزلتون را پرداخت نکرده اید در فورکلوزر هستید؟ با کمک وکلای مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت می توانید وام منزل خود را به گونه ای تغییر دهید که قادر به پرداخت اقساط آن باشید. تلفن 323 461 11 11. بانک ها در شرایط خاصی حاضرند وام های خود را از متغیر به ثابت تبدیل کنند و حتی اقساط عقب افتاده را ندیده بگیرند. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323 461 11 11. این دفتر با ترکیبی از وکلای زبده و کارشناسان وام برای کم کردن اقساط ماهیانه یا نجات ملک شما از فورکلوزر آمادگی کامل دارند. اگر می‌خواهید
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
Be careful. Don't touch that.
Be home by 10.
I'm a mother. It's my nature to protect my daughter, to want what's best for her. So when she told me she wanted to join the Guard, my gut reaction was to worry for her safety.
But I've always trusted my son and supported his decisions.
She explained to me what she'd be doing. She could protect America overseas. Or when there's a flood, tornado, or blizzard.
He'd be helping people.
Getting them out of harm's way. Providing the basics. After hearing that, I realized that's the type of young woman I raised.
So as hard as it was to imagine my son being a soldier, it was harder to imagine his future without the Guard.
The Guard will give her money for college. The Guard will train her with real-world job skills.
He's become a successful, independent young man, and I'm proud of him.
The Guard is the best opportunity for my daughter.
Your son or daughter can serve your community in the National Guard. Call 1-800-GO-GUARD and ask about the job skills they'll gain.
Sponsored by the California National Guard, aired by the California Broadcasters Association and this station.
Have you ever dreamed of being a karate master? Well, stop dreaming and start chopping with the Karate Glove.
Hi, my name's Molly, inventor of the Karate Glove, and I have just 1.5 words for you. Hi-yah!
The Karate Glove chops through anything. Just put it on and instantly chop through wood, concrete, brick walls, trees, small cars. It can even chop through these 8 guitars. It chops things.
If I can invent a karate glove, just imagine what you can do. Visit inventnow.org to get started on your invention. Anything's possible. Keep thinking.
Brought to you by the U.S. Patent and Trademark Office, the National Inventors Hall of Fame Foundation, and the Ad Council.
It's hi-ya time!
میکنی کی هستی؟ فکر میکنی چی هستی؟ که با سنگ غرورت قلب منو شکستی؟ فکر میکنی زوریه؟ خاطر خواهی پولیه؟ دوست داشتن آدم ها فکر کردی اینجوریه؟ فکر کردی اینجوریه؟ فکر میکنی من که